I was at Agenda 2000, and one of the people who was there was Craig Mundy, who is some kind of high mucky muck at Microsoft. I think vice president of consumer products or something like that. And I hadn't actually met him. I bumped into him at an elevator, and I looked at his badge and said, "Ah, I see you work for Microsoft." And he looked back at me and said, "Oh yeah, and what do you do?" And I thought he seemed just a tad dismissive. I mean, here is the archetypal, you know, guy in a suit looking at a scruffy hacker. And so I gave him the 1,000-yard stare and said, "I'm your worst nightmare."
رادیو گیک شماره 36 مصاحبه با استیو وزنیاک در 90مین روز حبس نارنجی 6 اسفند 1392. سلام، به رادیو گیک شماره 36 خوش اومدین. یک رادیو گیک به توان 2. 36 یعنی 6 به توان 2. در این شماره ویژه با وزنیاک هستیم، کسی که شماره پرسونلیش توی اپل 1 بود و این موضوع همیشه اون یکی استیو رو رنج داد. وزنیاک یک گیک واقعیه و این شماره نفسگیر 1.5 ساعت مصاحبه رو تقدیمتون میکنم. این شماره نتیجه کتابی که سعی کردیم با بچهای نارنجی ترجمه کنیم. با آدمهای مهم مصاحبه شده بود، درباره روزهای مهم کاریشون، درباره ایده هاشون در مورد کار، درباره اینکه چجوری شرکت هاشون رو درست کردن و پیشنهاداشون درباره اینکه جوونا باید چی کار کنن. اون کتاب متاسفانه معلوم نیست چجوریه. بچهای نارنجی 90 روزه تو زندانن، هیچ خبری ازشون نیست، مطمئنن وکیل خوبی ندارن و خیلی داستانهای دیگه. کتاب رو ترجمه کردیم. من بخش خودم رو به این شکل به عنوان یک پادکست به یاد اون بچه ها براتون میخونم به همراه نسرین. من نقش وزنیاک رو بازی میکنم و بسیار طولانیه، آخراش خستم، بعد اجرا میکنم، ببخشید پیشاپیش. و نسرین نقش مصاحبه گرو. با نسرین قرار شد دو تا پادکست ثبت کنیم، یکی برای رادیو گیک، یکی برای پادکست اون. اون که پخش بشه بهتون لینک میدم. طرفداران وزنیاک به گوش. استیو وزنیاک از مؤسسین اپل کامپیوتر. اگر قرار باشد بگوییم یک نفر بیشترین تأثیر در انقلاب کامپیوترهای شخصی را داشته، آن فرد احتمالاً باید استیو وزنیاک باشد. او ماشینی را طراحی کرد که تبلور چیزی بود که یک کامپیوتر رومیزی باید باشد. اپل 2. وزنیاک و استیو جابز در 1976 کامپیوتر اپل را تأسیس کردند. آنها با توانایی‌های تکنیکی وزنیاک و انرژی جادویی جابز تیمی قدرتمند شدند. ووز که خلاصه وزنیاکه، اولین بار کامپیوتر خانگی طراحی شده توسط خودش یعنی اپل 1 را در کلوپ کامپیوترهای ساخته شده در خانه سیلیکون ولی در 1976 به نمایش گذاشت. پس از آنکه جابز قرارداد فروش 100 کامپیوتر پیش ساخته اپل را با فروشگاه بایت که یک کامپیوتر فروشی محلی بود امضا کرد، ساخت و فروش کامپیوتر در شرکت اپل سرعت گرفت. کار بعدی ووز ماشینی بود که شرکت اپل را زنده کرد، اپل 2. او یک نفره تمام سخت افزار و نرم افزار را طراحی کرد، کاری که حتی در مقیاس آن زمان هم قدمی عظیم بود. از آن هم بالاتر این که او کل این کار را در حالی به پایان رساند که یک شغل تمام وقت هم در شرکت هیولیت پاکارد یا همان HP داشت. اپل 2 در نمایشگاه کامپیوتر وستگاست و در سال 1977 برای عموم به نمایش درآمد. سهام کامپیوتر اپل در 1980 عمومی شد. بزرگترین عرضه اولیه سهام یک شرکت از سال 1956 که در آن سهام فورد عرضه شده بود. این اتفاق بیشترین میلیونرهای یک شبه تا آن لحظه را خلق کرد. اپل 2 ماشینی بود که کامپیوتر را به روی میز افراد عادی آورد. دلیل این امر آن بود که این کامپیوتر به شکل شگفت‌آوری خوب طراحی شده بود. اما وقتی با ووز ملاقات می‌کنید، معجزه دیگری هم در شخصیت او می‌بینید. چیزی که برنامه نویس احتمالاً با عبارت سخت افزار خوب از آن یاد خواهد کرد.
مرا به زمانی ببرید که هنوز اپل را شروع نکرده بودید.
من حتی در دبیرستان هم می‌دانستم که می‌توانم کامپیوترهایی بسازم که نصف کامپیوترهایی که شرکت‌ها مشغول فروش آنها هستند تراشه داشته باشند. من خودآموخته هستم. من طوری به خودم آموزش دادم که همه جور ترفندی رو بتونم استفاده کنم. چون وقتی خودتون به خودتون یه چیزو یاد میدین، باید نقاط قدرتتون رو استفاده کنین. من توی این خوب بودم که با اجزای کم و ترفندهای متنوع چیزهای جدید بسازم. تقریبا شبیه ریاضی. پس چیزهایی ساختم که اجزای داخلی کمی داشته باشن. این موضوع به دو شکل به من کمک کرد. وقتی شما یک استارتاپ هستید یا به شکل انفرادی کار میکنید، پول کمی دارید. پس هر چقدر قطعات کمتری بخرین به نفعتونه. وقتی با قطعات خیلی کمی طراحی میکنین، همه چیز تمیزتر و مرتبتره و در نتیجه مغزتون عمیق‌تر میتونه اونو درک کنه و این باعث میشه باگ‌های کمتری داشته باشین. شما با تک تک جزئیات محصولتون میخوابین و بیدار میشین و زندگی میکنین. تو سالهای پیش از اپل، من در هیولت پاکارد ماشین حساب‌های علمی طراحی میکردم. شانس بزرگی بود برای کار کردن با داغ‌ترین محصولات روز. اما چیزی که باعث شد یک شرکت تأسیس بشه تو حاشیه اتفاق می افتاد. وقتی از کار به خونه برمیگشتم هنوز مشغول طراحی الکترونیک بودم. من ماشین حساب‌هایی که سر کار می ساختم رو تو خونه ادامه نمی دادم، بلکه با دیدن آدم‌های مشابه درگیر پروژه‌های جالب‌تری شده بودم. مثلا بازی‌های پینتبال خونگی یا سیستم‌های پخش فیلم تو هتل‌ها. اولین دستگاه ویدیویی که برای مصرف خونگی ساخته شد کار یک شرکت آمریکایی بود. البته بتاماکس نه. این مدت‌ها پیش از بتاماکس بود. اسمش بود کارتا ویژن. این دستگاه در داخل چند مدل از تلویزیون‌های سیرز نصب شد. من توی اون هم درگیر بودم. من بازی آرکید رو دیدم. اولین بازی آرکید پونگ بود که اونقدر مشهور شد. و بعد خودم یکی از اون بازی‌ها رو طراحی کردم. آتاری طرح منو می‌خواست تا اونو به اولین بازی پونگ خونگی تبدیل کنه. طرح من از یک تراشه استاندارد استفاده می‌کرد که برای تولید بسیار بصرفه‌تر از طرح خود آتاری، یعنی ساخته تراشه اختصاصی بود. این نظر استیو مایر بود. آدم‌های آتاری منو می‌شناختن و می‌خواستن استخدامم کنن.
از کجا شما رو می‌شناختن؟
استیو جابز به شکل پاره وقت اونجا کار می‌کرد. کار او تمام کردن بازی‌هایی بود که اون‌ها رو تو گراس ولی می‌ساختند. او مرا با آنجا برد و به همه نشون داد و نولان بوشنل در همانجا یک شغل به من پیشنهاد داد. من گفتم نه، من هیچ وقت هیولت پاکارد رو ترک نمی‌کنم. این شغل ابدی منه. HP بهترین شرکته چون بهترین برخورد با مهندس‌ها رو داره. اونجا واقعاً طوری با ما برخورد می‌کردن انگار یه جامعه و یک خانواده هستیم و هر کسی در اونجا مواظب بقیه بود. مهندس‌ها که تو چارت سازمانی پایین‌ترین رده بودن، میتونستن ایده‌ای داشته باشن که محصول داغ بعدی شرکت چی باشه. همه چیز برای فکر، بحث و خلاقیت باز مهیا بود. پس من هیچ وقت حاضر نبودم هیولت پاکارد رو ترک کنم. می‌خواستم تا آخر عمر اونجا مهندس باشم. بعد بازی توپ و دیوار بریک آوت رو برای آتاری طراحی کردم که یک محصول فوق‌العاده از آب در اومد. بسیار جذاب بود که اسمم با یک ویدیو گیم واقعی همراه شد. این شروع یک صنعت جدید بود و من هنوز جزئی از اون نبودم، اما می‌خواستم یک طراح بمونم و به همین دلیل ارتباطم با اون در همین حد باقی موند. در بین انجام همه این پروژه‌ها درگیر یک پروژه خاص شدم. اون زمان آرپانت چند دوجین کامپیوتر داشت که به شبکه متصل بودند. شما مشخص می‌کردین که به کدوم کامپیوتر می‌خواید وصل شین و دسترسی خاصی به عنوان مهمون در اختیارتون قرار می‌گرفت. اگر روی یکی از اونها پسورد داشتین می‌تونستین دسترسی عمیق‌تری داشته باشین. یک بار کسی رو دیدم که روی یه تلتایپ دکمه‌هایی رو فشار می‌داد. اون گفتش که داره با یه کامپیوتر تو بوستون شطرنج بازی می‌کنه. من با خودم گفتم من هم باید این کار رو بکنم. من باید یکی از اینا برای خودم بسازم. و احتمالاً بسیاری از کارآفرین‌ها هم روزی گفتن من باید یکی از اینا داشته باشم. و ما تولید رو شروع کردیم. من واقعاً نمی‌تونستم هزینه خرید چیزهایی که لازم داشتم رو تأمین کنم. نمی‌تونستم یه تلتایپ بخرم. پس باید تلتایپ خودم رو می‌ساختم. تنها چیز مجانی اون پروژه، چون هیچ پولی نداشتم، یه تلویزیون خونگی بود که میتونستم ازش برای نمایش کاراکترها استفاده کنم. یک صفحه کلید 60 دلاری خریدم که در معیار آن زمان به طرز شگفت‌آوری ارزون بود. این صفحه کلید گرون‌ترین بخش ترمینالی بود که ساختم. بعد دیگه فقط بحث منطق طراحی بود که بتونم نقطه‌ها رو برای تشکیل حروف روی تلویزیون نمایش بدم. و بعد چیزهایی که از کامپیوتر دیگه به دستم میرسید و پشت سر هم با این حروف نمایش میدادم. کیبورد اطلاعات رو روی اون کامپیوتر دوردست تایپ میکرد. برای این کار براش یه مودم ساخته بودم. پس حالا یه ترمینال تلویزیونی داشتم. این هنوز زمانیه که تو هیولت پاکارد کار میکردم و این کار برام تفریح جانبی در آپارتمانم تو کاپرتینو بود. در زمان دبیرستان چیز جالبی ساخته بودم. اسمش جعبه آبی بود. بلو باکس. خاطرات هکرای تلفونه. و اجازه میداد تلفن‌های مجانی بزنم. استیو جابز گفته بود بیا اینو بفروشیم. حالا هم ترمینال تلویزیونی مو داشتم و دوباره استیو جابز میگفت یک شرکت محلی است که ترمینال‌های گرون قیمت می‌خره و بعد به شکل‌های اشتراک زمانی به بقیه اجارش میده. چرا اینو به اونا نفروشیم؟ و واقعا هم چند تا از ترمینال‌های تلویزیونی که من ساخته بودم رو فروختیم. اون سیستم بخشی از اپل یک بود. من همه عمرم دوست داشتم یه کامپیوتر داشته باشم. آخه در دبیرستان به پدرم گفتم من یک روز یک کامپیوتر خواهم داشت و اون گفت که قیمت کامپیوتر به اندازه قیمت یه خونه ویلاییه. من هم گفتم که تو آپارتمان زندگی خواهم کرد ولی یک کامپیوتر خواهم داشت. من می‌خواستم یک کامپیوتر داشته باشم و این جدیت لازم داشت. شما بر اساس ارزش‌ها و انگیزه هاتون کار می‌کنین و تصمیم می‌گیرین. بعضیا میگن دوست دارن معلم کلاس پنجم بشن و به این هدف میرسن. گاهی هم بعضی چیزها رو اونقدر جدی می‌خوایم که همین که دریچه‌ای به سویشون باز بشه شما میپرین داخلش. من هنوز در وضعی بودم که می‌خواستم همه چیز رو مجانی درست کنم. بعد کشف کردم که چیزی به اسم ریز پردازنده بیرون اومده. من اونقدر تو هیولت پاکارد مشغول طراحی ماشین حساب بودم که از دنیای الکترونیک عقب افتادم و ناگهان ریز پردازنده ها رو کشف کردم. اما اونا چطور کار میکنن؟ من نمیدونستم. یه دیتاشیت رو با خودم به خونه بردم. دیتاشیت کتاب اینا رو زده فهمیدم زیرنویس دادم که بعداً ترجمه کنم. توضیح بدم. الان باید متنی توضیح بدم. دیتاشیت معمولاً یه سری فایل الان قدیما کاغذ بود که تمام مشخصات IC ها، ترانزیستور ها، پردازنده ها و همه چی رو کامل از نظر فنی اونجا نوشته که چجوری باید با این کار کنید. اینکه دیتاشیت رو کشف کردم، یک دیتاشیت رو با خودم به خانه بردم. کلوپی بود که تازه درست شده بود. کلوپی از آدم های جوان. هر کدومشون میتونستن یک کارآفرین بشن. از آن تیپی که دوست دارن گجت ها رو به هم وصل کنن و ابزارها رو راه بندازن. اما کشف کرده بودم که اکثرشون مهندس‌های طراح واقعی نبودن که بتونن بشینن و واقعاً یه چیز جدید طراحی کنن. احتمالاً شغلای تکنسیانی داشتن که توشون سیم می‌بستن، تحلیل می‌کردن و کشف می‌کردن که ولتاژ اشتباه از کجا به سیستم وارد شده. اکثراً اون تیپی بودن ولی طراح نبودن.
این همون هومبرو هستش؟
این همون کلوپ کامپیوتری هومبروه. هومبرو توی انگلیسی به چیزایی میگن که تو خونه درست شده باشن. بچه‌ها اکثرا داشتن. یا همون کلوپ علاقه‌مندان ساخت کامپیوتر تو خونه. خیلی از نرم افزارها هستند که پشتوانه سخت افزار ندارن، ولی در اون زمان همه چیز از سخت افزار شروع می‌شد. من اونجا کمی خجالت زده بودم چون می‌دیدم که دنیا از من جلو زده. اونها با تراشه‌های کوچیک کامپیوترهایی می‌ساختن که مبتنی بر ریزپردازنده بودن. ریزپردازنده‌هایی که من تا حالا اسمشون رو نشنیده بودم. احساس عجیبی داشتم. احساس اینکه جهت زندگیم رو پیدا کردم. خب من در طول یک شب بررسی کردم که ریز پردازنده چیه و به این نتیجه رسیدم که چیزی شبیه میکرو کامپیوترهای خوبی که خودم در زمان دبیرستان میساختم. بعد آلتر کامپیوتر رو بررسی کردم که کل جریان رو راه انداخته بود. این اولین میکرو کامپیوتر بود. البته واقعا یه کامپیوتر نبود. برای من کامپیوتر یه چیز دیگه بود. من توی دبیرستان به پدرم گفته بودم که یه دیتا جنرال نوای 4K میخوام. 4 کیلوبایتی یعنی. چرا 4K؟ چون 4 کیلوبایت حافظه داشت. این حداقل کامپیوتریه که میتونه یه زبان برنامه نویسی رو اجرا کنه. باید میتونستین به فورترن یا بیسیک یا چیز دیگه برنامه بنویسین تا کارتون راه بیفته. آلتر که به اون قیمت خنددار ارزان به فروش میرفت فقط یک ریز پردازنده با شکوه اینتل بود و علاوه چند تراشه که ولتاژ رو تنظیم میکردن. تنها کاری که اونا کرده بودن این بود که میگفتن حالا میتونید هر چیزی که برای کار یه ریز پردازنده لازمه رو خودتون به سیستم اضافه کنین. میتونستین به سیستم رم اضافه کنین، کارت‌های اضافه کنین که میتونستن با تلتایپ حرف بزنن، میتونستین یه کابل بزرگ برای وصل شدن به تلتایپ اضافه کنین و البته میتونستین چند هزار دلار پول بدین و یه تلتایپ واقعی هم براشون بخرید. وقتی به سیستمی میرسیدین که همه چیز داشت و میشد با اون یک زبون رو اجرا کرد، دیگه با یه کامپیوتر چند هزار دلاری سر و کار داشتین که هر کسی توان پرداختش رو نداشت. قیمت نهایی چیزی در حدود 5000 دلار بود. و ما متاسفم، اما باید بگم که ما آدمای سطح پایینی بودیم که فقط میتونستیم زندگیمون رو بگذرونیم، اما آرزو داشتیم کامپیوترهای خودمون رو هم داشته باشیم. این رو هم بگم که 5 سال قبل از اون زمان، یعنی 1970، من کامپیوتر خودم رو طراحی و ساخته بودم که دقیقاً همان چیزی بود که آلتر معرفی کرده بود، با این تفاوت که طرح من از ریز پردازنده استفاده نکرده بود و با تراشه‌های متنوع کار می‌کرد. در واقع من ریز پردازنده خودم رو ساخته بودم که خیلی هم کوچیک بود، تقریبا روی یک کارت 3x5 جا میشد. سویچ داشت و چراغ و شبیه کابین کنترل هواپیما بود، مثل مال آلتر. حافظه اون سیستم برابر حافظه آلتر بود، 256 بایت به عنوان نقطه شروع حافظه. دقیقاً 256 بایت. من میتونستم سویچ ها رو این طرف اون طرف بکنم و چند دکمه رو فشار بدم و صفر و یک ها رو داخل حافظه بنویسم و بعد برنامه رو اجرا کنم. من این کار رو 5 سال قبل کرده بودم. حالا که ریز پردازنده و آلتر رو میدیدم، میدونستم که این کافی نیست. ما چیزی لازم داشتیم که بتونه زبان برنامه نویسی بفهمه. البته آلتر نزدیک شده بود. به اطرافم نگاه کردم. اولین رم دینامیک همون سال معرفی شده بود. 1975 اولین رم دینامیک 4 کیلوبایتی به بازار اومده بود. این اولین بار بود که قیمت رم از قیمت حافظه‌های مغناطیسی که تا امروز در همه جا استفاده می‌شد کمتر بود. حالا ناگهان دنیا داشت به سمت رم می‌رفت. حافظه ما از این به بعد روی سیلیکون بود. تقریبا همه در جهان آلتر، شفر کامپیوتر، پولیمورفیک کامپیوتر، اینسایت کامپیوتر و غیره با مهندس‌های ناکارآمد و نه بهترین مهندس‌های موجود طراحی می‌کردند. اونها تکنیسیان‌هایی بودن که می‌دونستن باید چطور دیتا شیت رم‌ها رو بخونن و بعد توی دیتا شیت ریز پردازنده‌ها دنبال خطی بگردن که توش نوشته شده آدرس و اونو با آدرس رم تطبیق بدن و سیم‌کشی کنن. این کار ساده‌ایه، اما فقط در صورتی کار می‌کنه که رم‌های شما استاتیک باشن. رم‌های دینامیک قیمتی برابر نصف یا حتی 1/4 قبلی‌ها داشتن. معنی رم دینامیک این بود که به جای داشتن 32 تراشه برای ساخت کامپیوتری که زبون بفهمه، میتونستین 8 تراشه رم داشته باشین. اما رم دینامیک به مدارهایی نیاز داشت که در هر ثانیه 2000 بار به تک تک آدرس‌هاشون سر بزنن و چیزی که اونجاست رو بخونن و دوباره اونا رو همونجا بنویسن تا اطلاعات از دست نره. رم دینامیک که امروز هم تو کامپیوتر ما حضور داره، هر بیتی رو فقط در 2000 ثانیه فراموش میکنه، مگه اینکه یه نفر اون بیت رو تو این زمان بخونه و دوباره سر جاش بنویسه. میشه اینطور گفت که الکترون ها توی بشقابی هستند که در هر 2000 ثانیه ازش میریزن بیرون. خب این مدارها به معنی کار اضافی در موقع طراحی هستند، اما وقتی من کامپیوترم رو ساخته بودم، خدای من، خب این شمارنده ها رو داشتم، چون در حالت عادی هم باید شمارنده مشابهی که توی ترمینال تعبیه شده نقاط رو دائما روی صفحه تلویزیون بنویسه. امیدوارم از دست نداده باشین، خیلی داره الکترونیک حرف میزنه وزنیاک. من فقط کافیه از همان شمارنده ها استفاده کنم تا هر چند وقت یک بار رم رو هم تازه کنن. حالا ریز پردازنده و شمارنده نمایش دائما به رم سر میزنن. البته نمایشگر از رم نمیخونه. تصویر در رم ذخیره نشده بود، چون زمانی که ترمینال رو میساختم برای تصویر رم جدا تعبیه کرده بودم. اتفاقی که میافتاد این بود که شمارنده به رم سر میزد تا محتویات هر سلول رو بخونه و بنویسه تا رم بتونه به درستی اطلاعات رو ذخیره کنه. این طراحی کمی پیچیده‌تر بود، اما در نهایت باعث شد من تعداد تراش‌های بسیار کمتری مصرف کنم. بس فقط تراش‌های کمتر هم نبود، حالا حجم کامپیوتر هم کمتر شده بود. هر کس که اون رو میدید هیجان زده میشد، چون بسیار کوچیک بود، سریع بود و ارزون. با روشی سریع تونسته بودم به هر سه اینها برسم. در اواخر دهه 60 هزاران میکروکامپیوتر در حال تولید بود که همگی از تراشه‌های قدیمی استفاده می‌کردن. تراشه‌های 7420 که می‌تونستن 4 تا درگاه داشته باشن، یا یک آدرس روی تراشه، یا جمع‌زننده 4 تایی روی اون، یا یه مالتیپلکسر. همه از تراشه‌های واحدی استفاده می‌کردن. حرفشون این بود که اجازه بدین ما هم یه کامپیوتر بسازیم مثل همه که ساختن. باید یک دستور داشته باشه که بتونه یه چیزی رو با یه چیزی جمع بزنه. فلان قدر رجیستر داشته باشه، بتونه یه رجیستر رو با حافظه منتقل کنه، بتونه جمع بزنه، بتونه بین رجیسترها یا یه انحصاری اجرا کنه XOR، و در نهایت بتونه بین یک رجیستر و یک نقطه حافظه یا یه انحصاری بگیره. مشکلاتی که وقتی با ووز کار میکنیم اینجوریه. بعد مجموعه دستوراتی رو مینوشتن که این کامپیوتر رو قابل استفاده میکرد. اگر ما دستورات کافی رو به این سیستم اضافه میکردیم، میتونستیم به سیستم عامل و بعد زبون برنامه نویسی هم برسیم. بعد دیتا جنرال میکروکامپیوترهای نوار رو ساخت که به جای 50 دستور برای انجام کارهای ریاضی یک دستور داشتند. اما یه دستور 16 بیتی 0 و 1. 2 بیت مشخص میکرد که کدام یک از 4 رجیستر باید در یک طرف عملیات ریاضی قرار بگیرند. 2 بیت دیگه عملوند دیگر رو مشخص میکردن و 2 بیت هم برای این مصرف میشد که بگه نتیجه باید در کجا ذخیره بشه. ممکن بود دستور این باشه که اطلاعات یک بیت به چپ یا راست شیفت پیدا کنه. این میشد مثل تقسیم و ضرب در 2. بیت هایی هم بود برای مشخص کردن اینکه آیا باقی مونده باید به حساب بیاد یا نه. درست به همون شیوهی که تو دبستان تقسیم و آموزش میدن. وقتی دستور رو کامل میکردین میدیدید که همه این 16 بیت معنا پیدا کرده. من موقع طراحی یک نوا اینها رو یاد گرفتم و کشف کردم که 2 بیت باعث میشه یکی از 4 رجیستر موجود انتخاب بشه. یعنی کافی بود اون رو به یک مالتیپلکسر 4 مسیره وصل کنیم. واقعا باید تکرار کنم که ووز بی خود نیستونست اپل دور رو تنهایی بسازه. این مصاحبه یه غیر فنی شه. امیدوارم بریم جلوتر و جذابتر بشه تاریخچه از الکترونیک بریم بیرون. کجا بودیم؟ یعنی کافی بود اون رو به یه مالتیپلکسر 4 مسیره وصل کنین و همه چیز درست کار میکنه. انگار این 2 بیت یه تراشه کامل بودن. دیگه لازم نبود کلی مدار منطقی پشت هم بچینیم و بگیم این کارو این کارو این کارو این کارو بکن و نتیجه را اینجا رد کن و سیگنال خروجی را فلانجا قرار بده. دیگه نیازی به این کارها نبود. منطق همه چیز رو کنترل میکرد. 3 بیت استفاده میشد تا بگی آیا ما میخوایم جمع بزنیم یا از یای انحصاری استفاده کنیم. یه بیت دیگه هم داشتیم که سرریز جمع تو اون قرار میگرفت. وقتی کارم تموم شد طراحی نوای من نصف میکروکامپیوتر واریان شرکت دیجیتال اکویپمنت تراشه مصرف کرده بود. همین تجربه رو با هیولت پاکارت هم داشتم. همینطور با همه دیگر سازنده ها. اما تفاوت کجا بود؟ معماری دقیقاً معماری بود که درست انجام شده بود و به تراشه کمتری احتیاج داشت. تمام زندگی من در بهینه کردن چیزها گذشته. موضوع فقط صرفه‌جویی در قطعه نیست. هر بار که قطعه از سیستم کم می‌کنید، پیچیدگی رو کم کردین و پایداری رو بالا بردین. چون چیزها قابل فهم‌تر شدن. حالا میتونید چیزها رو بدون ایراد و با باگ‌های کمتر بسازین.
شما همه این کامپیوترهای متنوع رو تو خونه طراحی می‌کردین در دوران دبیرستان فقط برای تفریح؟
بله. چون واقعاً نمیتونستم به شکل فیزیکی اونا رو بسازم. نه فقط این، بلکه من یکی از کامپیوترهای مشهور رو طراحی می‌کردم و دوباره طراحی می‌کردم و دوباره طراحی می‌کردم. تمام کامپیوترها رو. در واقع داره توضیح میده که چجوری کامپیوترهایی که در اون لحظه موجود بودن رو روی کاغذ طراحی میکرده دوباره با تعداد چیپ‌های کمتری. چون تراش‌های جدید بیرون میومدن. من در مورد تراش‌های جدید میخوندم و بعد یکی از کامپیوترهایی که قبلاً طراحی کرده بودم رو با اون دوباره میساختم و در این مسیر به ایده‌های جدیدی میرسیدم در مورد اینکه چطور میتونم یک دو تراشه دیگه هم از سیستم کم کنم. خوشحال بودم که حالا به جای 44 تراشه میتونم با 42 تراشه همون کار رو بکنم. دلیل اینکه این کار رو میکردم این بود که پول نداشتم. هیچ وقت نتونستم واقعا یکی از کامپیوترها رو بسازم. اون دوران تراشه ها همونطور که گفتم به قیمت پیش خرید یه خونه خوب تموم میشدن. پس چون نمیتونستم واقعا یک کامپیوتر بسازم، همه کاری که میتونستم بکنم این بود که اونها رو روی کاغذ طراحی کنم و طرحامو هی بهتر و بهتر کنم. من با خودم رقابت میکردم. البته همین جریانه که مهارتم رو افزایش داد. دلیلش این نیست که هیچ وقت نمیتونستم طرحام رو بسازم. فقط میتونستم با خودم و ایده هایی که کسی به آنها نرسیده بود رقابت کنم. میدونستم که ایده هایی در مورد کامپیوترها دارم که هیچ انسانی هیچ وقت به سراغشون نخواهد رفت. اونها حتی تو مدرسه هم خریدار نداشتن. اکثر چیزها فقط در ذهن خودم بودن. خودم به خودم آموزش دادم. در دبیرستان حتی یک کامپیوتر هم نداشتیم و من مشغول طراحی کامپیوتر بودم. من خوش شانس بودم که مجله‌ای در مورد کامپیوترها دیدم و بعد راهنماهای کامپیوترها رو کشف کردم. راهنماها توضیح می‌دادن که کامپیوترها چطور کار می‌کنن و پدرم برام راهنماهای تراشه‌ها رو می‌آورد. پس من جواب این سوال رو پیدا کردم که چطور میشه با تراشه‌ها کامپیوتر ساخت. مهارت من همین بود. اگر می‌دونستم که نتیجه نهایی مورد نظرم چیه، اون روزها کامپیوتر بود ولی بعداً ممکن بود یه فلاپی دیسک باشه که بشه روش اطلاعات خوند و نوشت یا هر چیز دیگه. اما اگه میدونستم که نتیجه نهایی مورد نظرم چیه، میتونستم تراشه‌ها رو به شکلی بهینه با هم ترکیب کنم تا به اونها برسم. حتی اگر قبلاً هیچ وقت چنین چیزی نساخته بودم. مهارت من این نبود که بلد بودم چطور باید فلاپی دیسک بسازم یا بدونم چطور رابط چاپگر طراحی کنم. مهارت من این بود که وقتی زمانش می‌رسید که این کارها رو بکنم، بدون اینکه بدونم چطور بقیه این کارها رو کردن، میتونستم دست به کار بشم. این یکی دیگه از چیزهایی بود که باعث شد اونقدر موفق بشم. بهترین کارهایی که من در اپل انجام دادم، الف به دلیل بیپولی بود و ب به خاطر اینکه قبلا هیچ وقت انجامش نداده بودم. تک تک موفقیت‌های ما که بسیار درخشان از آب در اومدن، اونهایی بودن که من قبلا درباره‌شون هیچ اطلاعاتی نداشتم.
آیا فکر می‌کنید این رمز پیروزی در کارهاست؟ کاری رو بکنید که قبلا نکردید و سعی کنید اون رو ارزون تموم کنید؟
آره، اما باید مهارت داشته باشین. ما این نفر رو داشتیم که مکینتاش رو طراحی کرد و درست به همین روش. اون هیچ وقت به کالج نرفته بود، اما پسر، اون خودش مدارهای طراحی شده توسط بقیه رو بررسی کرده بود و بهترین شده بود.
شما به کالج رفتین و بعد اخراج شدید، درسته؟
کاملا نه. اما من چیزی درباره طراحی کامپیوتر تو کالج یاد نگرفتم. مثلا من هیچ وقت کلاسی در این مورد که چطور باید یک زبان برنامه نویسی بسازم نداشتم. اما وقتی کامپیوترم تموم شد، باید براش بیسیک می نوشتم. من یک بیسیک لازم داشتم. انتخاب دیگه ای نبود. همچنین می دونستم که چطور باید نرم افزار سطح پایین رو ترکیب کنم تا بتونم برنامه های بزرگتر بسازم. من هیچ چیز درباره زبان های برنامه نویسی نمی دونستم، به جز اینکه یک دوست داشتم که در MIT درس می خواند و وقتی آنجا بود بخش های خوب کتاب ها رو زیراکس می کرد و برایم می فرستاد و آن همه کاغذ تمام چیزی بود که من از طراحی کمپایلر می دونستم. در اصل من چند کتاب طراحی کمپایلر خونده بودم. واحدی بر نداشته بودم. معلمی نداشتم. اما ایده هایی داشتم از چیزهایی از جمله تجزیه یک زبان کامپیوتری. پس وقتی کمپایلرم رو ساختم، اپل یک رو، فقط از ترمینالی که داشتم استفاده کردم. آن یک کامپیوتر میانبر بود. آن را از پایه برای بهینه بودن طراحی نکرده بودم. اپل دو این نقش را بازی کرد. این یکی حاصل استفاده از ترمینالی بود که همان موقع داشتم و به تلویزیون وصل می‌شد، به علاوه یک کیبورد. با خودم میگفتم این همه کامپیوتر در حال بیرون آمدن هستند و همه سویچ و چراغ دارند و مثل کابین هواپیما میمانند، مثل همان چیزی که من 5 سال پیش ساخته بودم. اسمش را گذاشته بودیم کامپیوتر کریم سودا کامپیوتر. بعد گفتم این خیلی درهم و کند است. کامپیوتر داشتن خوب است، اما این چیزی نیست که من میخواهم. من دوست دارم به بیسیک برنامه بنویسم. دوست دارم در یک بازی تایپ کنم و بتوانم بازی را پیش ببرم. دوست دارم برنامه‌ای بنویسم که وظایفم در هیولت پاکارد را شبیه سازی کند. در شرکت می توانستم از کامپیوتر بزرگ آنها استفاده کنم. آنها یک مینی کامپیوتر داشتند که بین 40 مهندس مشترک بود و برای استفاده از آن باید وقت می گرفتیم. من می دانستم که یک کامپیوتر به اندازه کافی خوب می خواهم و این یعنی استفاده از ریز پردازنده. به خصوص وقتی کشف کردم که ریز پردازنده مثل مینی کامپیوترهایی است که قدیم طراحی می کردم. رم دینامیک برای صرفه‌جویی مالی و تعداد قطعات و ترمینال هم که داشتم. بعد باد را بو کشیدم و گفتم من به یک زبان احتیاج دارم. یک کامپیوتر 4 کیلوبایتی که بتواند یک زبان را اجرا کند. اما هنوز که زبانی برای ریز پردازنده ها نیامده. پس من الف کمی آزرده شدم چون یک کامپیوتر با زبان برنامه نویسی می خواستم و ب ذوق کردم چون من اولین نفری بودم که یک زبان برنامه نویسی برای ریز پردازنده ها می نوشت. فکر می کردم با این کار می توانم کمی مشهور شوم و چون کلن آدم خجالتی بودم، اگر قرار بود کسی به من توجه کند، فقط از طریق انجام این کار فوق‌العاده ممکن بود. من باید یک زبان برنامه نویسی می نوشتم، ولی دقت کنید که تا به حال کسی چنین کاری نکرده بود. هیچ کلاسی هم در این مورد نرفته بودم. سر کار راهنمای هیولت پاکارد را باز کردم و با بیسیک آشنا شدم. همه دستورات مختلف بیسیک را خواندم و شروع کردم به ساخت یک جدول از دستور زبان بیسیک. چه کلماتی به چه ترتیبی مجاز هستند و چطور باید اسم متغیرها را تعریف کرد و چطور باید اعداد را نشان داد و چه محدوده‌ای می توانند داشته باشند و این جور چیزها. بعد یک ایده به فکرم رسید و اصلا نمیدانم از کجا. ایده عجیب که در حینی که کاربر مشغول وارد کردن دستور است، عبارت را کاراکتر به کاراکتر از چپ به راست بررسی کنیم و ببینیم آیا با جایی از جدول دستورات بیسیک همخوانی دارد یا نه. من همه جدول را در حافظه نوشتم. گفتم همینطور که مشغول تایپ است در جدول نگاه میکنم و اگر جایی با جدول همخوان بود و انتر زده شد، میدانم که میخواسته چه چیزی تایپ کند. بعد کافی بود کاراکترهایی که بر اساس جدول قرار بود تایپ شوند را به خروجی بدهم. این ایده بود که داشتم. نمیدانم بقیه چطور این را پیاده کرده بودند. تا امروز هم نمیدانم که کامپایلرها چطور نوشته میشوند. این را هم میدانستم که اعداد و متغیرها وجود داشتند و ما عملگرهایی مثل جمع و منها و ضرب و تقسیم هم داریم. در اینجا خیلی سطحی به جریان نگاه میکنم. اعداد اسم هستند و جمع یک فعل است. حتی در عبارتهایی مثل print, chop و اینجور چیزها با یک فعل طرف هستیم. پس من فهرستی داشتم از فعلها و انباری هم داشتم از فعلها و اسمها و فقط کافی بود راههایی کشف کنم که بشود اینها را به شکل معنادار اولویت بندی و پوش کرد تا مثل نوت نویسی لهستانی معکوس مرتب شوند. من از کتابهایی که در کالج خوانده بودم یا آنهایی که دوستم زیراکس کرده بود و برایم فرستاده بود، کاملا با روش نوت نویسی لهستانی معکوس آشنایی داشتم. ماشین حساب‌های هیولت پاکارد ما هم از همین روش استفاده می‌کردند و من همیشه فکر می‌کردم چون کاری را می‌کنیم که کامپیوترها می‌کنند خیلی پیشرفته‌تر هستیم. مثلا به عبارت 5 به علاوه 4 توجه کنید. باید آن را تبدیل کنیم به 5 انتر 4 به علاوه و علامت جمع را به آخر جمله ببریم. اما چطور باید اولی را به دومی تبدیل کنیم؟ این برای من سخت نبود. درباره‌اش اطلاعات داشتم. من یک بیسیک کامل نوشتم و کار کرد. آن سخت‌ترین پروژه‌ای بود که رویش کار کردم. شما معمولاً برنامه‌های کامپیوتری را در کامپیوترها وارد می‌کنید. این تنها روش است. شما روی کامپیوتر تایپ می‌کنید یا از طریق کارت اطلاعات را وارد می‌کنید. کاری که من کردم این بود که برنامه را به شکل مستقیم روی سمت چپ کاغذ‌هایی که برنامه را روی آن می‌نوشتم وارد کردم به زبان ماشین. این نزدیک‌ترین زبان به 0 و 1 است که ماشین می‌فهمد. بعد به کارت‌ها نگاه می‌کردم و برنامه را به 0 و 1 واقعی تبدیل می‌کردم. اگر قرار بود بگویم به جلو بپر، باید واقعا میشمردم و مثلا اگر قرار بود 19 بایت به جلو بپرم، بعد 19 را به 0 و 1 تبدیل میکردم و بعد جلوی دستور جامپ قرار میدادم. من باید 0 و 1 ها را خودم مینوشتم چون پول اینکه یک اسمبلر بخرم نداشتم. من به پایین ترین سطح مطلق قابل تصور کارها رفتم. در مورد خود کامپیوتر، نه فقط آن را روی کاغذ طراحی کردم، من همیشه اهل چک نویس کردن هستم و از همه چیز اول یک طرح مقدماتی میزنم که همه اجزای آن را تهیه کردم و کشف کردم چطور باید به هم وصل شوند و در نهایت سیم‌های بین آنها را کشیدم. در خط مشی مینیمالیستی سیم‌ها را در حداقل مسیر ممکن می‌کشیدم، مستقیم و نازک‌ترین اتصالات ممکن، در حالی که بقیه شرکت‌ها جعبه‌ای پر از سیم‌های کلفت در هم بر هم و شلوغ تحویل می‌دادند، من کارم رو ظریف انجام دادم. من یک تکنیسیان هم بودم. من همه چیز رو تست می‌کردم و اول ولتاژ‌ها رو بررسی می‌کردم و به دنبال اشکال‌ها می‌گشتم و هر اشتباه یا باگی که می‌دیدم رو با لحیم‌کاری دوباره یا تغییر در طراحی اصلاح می‌کردم. ایده‌های جدید به ذهنم می‌رسید و گاهی تراشه‌های بیشتر اضافه می‌کردم. من تکنیسیان و تمام چیزهای دیگری بودم که در اپل ساختیم.
کجا بود که متوجه شدید اپل یکو میتونیم بسازین؟
در اولین جلسه کلوپ هومبرو بود که این ایده رو گرفتم که میتونم خودم کامپیوتری که همه عمرم میخواستم داشته باشم رو بسازم. همان شبی که فهمیدم چیزی به اسم ریز پردازنده وجود داره، این رو هم متوجه شدم. اون شب به خونه رفتم و مطالعه کردم و گفتم اوه خدای من، به هدفم رسیدم. حالا میتونم پول جمع کنم و یک روز اونو بخرم. جمع کردن پول در ابتدا کار سختی به نظر میرسید، چون قیمت ریز پردازنده اینتلی که اون موقع وجود داشت تقریبا 400 دلار بود که من به این زودی ها نمیتونستم جمع کنم. این رقم در مقایسه با امروز مثل اینه که بخواید 2000 دلار پول کنار بذارید. زیاده. بعد کشف کردم که ریز پردازنده موتورولا هم هست که میتونیم اون رو از هیولت پاکارد به قیمت 40 دلار تهیه کنیم. بعد هم مدل 6502 به قیمت 20 دلار معرفی شد و این همون چیزی بود که من خریدم. اون رو خریدم چون فوق العاده ارزان بود و بهترین مدل در نوع خودش. حالا بعد سخت افزار رو میساختم. به همه کامپیوترهای دور و برم نگاه کردم و همه مثل همون کامپیوترهای استاندارد قدیمی بودند. سویچ‌ها و چراغ‌ها و شکاف‌هایی برای وصل کردن بورد‌ها و اتصال به تلتایپ. با خودم گفتم نه، من یک چیز کامل می‌خوام چون میشه پولشو داد. ترمینالم رو داشتم که یک کیبورد برای تایپ کردن داشت. شبیه ماشین حساب‌های هیولت پاکاردمون بود که دکمه‌هایی مثل آدم داشتن. دکمه‌هایی که آدم میتونست درک کنه کجا و کی باید فشارشون بده. خبری از صفر و یک و این چیزا نبود. پس گفتم ولی مشکل اینه که برنامه رو باید وارد حافظه کنم. مسئله اینه که ما با یک ریز پردازنده سر و کار داریم که هیچ زبون برنامه نویسی نمیفهمه. پس در ابتدای کار باید یه برنامه 0 و 1 رو وارد حافظه‌اش می‌کردیم. من با خودم گفتم چرا یه برنامه کوچک ننویسم؟ یه برنامه 256 بایتی که فقط روی دو چیپ جا بشه. برنامه من چیزهایی که روی کیبورد تایپ می‌کنید رو خواهد خوند و کارهایی که یه پنل می‌کنه رو خواهد کرد، اما 100 برابر سریع‌تر. این برنامه می‌تونه اطلاعات درون حافظه‌اش رو هم روی تلویزیون نمایش بده. با این برنامه می‌تونید اطلاعات وارد حافظه کنید و میتونین برنامه‌ای رو آدرسی خاص اجرا کنین. با این برنامه میتونستم راحت‌تر صفرها و یک‌ها رو وارد کامپیوتر کنم. مشغول نوشتن بیسیک که بودم، با دست صفرها و یک‌ها رو وارد می‌کردم و گاهی 40 دقیقه طول می‌کشید تا برنامه‌ام رو به حافظه منتقل کنم. حالا برنامه‌ام رو نه با صفر و یک که مستقیماً با پایه 16 وارد می‌کردم و میتونستم بعضی بخش‌ها رو جدا اجرا کنم و ببینم چطوری کار می‌کنن. این یه پروژه معمولی نبود که ابزارهاش دم دست باشن. من هیچ ابزاری نداشتم. روش زندگی من این بود که فقط از دانش خودم استفاده کنم. اگر از ابزار مستقل استفاده نمی کردم، راحت تر می فهمیدم چیزها چطور کار می کنن.
شما تلویزیون سیرس و یک کاست تیپ برای ذخیره اطلاعات داشتید، درسته؟
بله، وقتی بیسیک به اونجا رسیده بود، باید برنامه رو به شکلی بهینه تو یه جا ذخیره می کردم. من اونها رو روی کاست ذخیره می کردم تا مجبور نباشم 40 دقیقه صرف وارد کردن برنامه به حافظه کنم. اما این بعداً وارد بازی شد. من در اصل کل بیسیک رو بدون اون جریان پیاده سازی کردم
و اون رو در کلوب هوم روی کامپیوتر نمایش دادید.
هر دو هفته یه بار کامپیوترم که بعداً شد اپل یک رو می‌بردم اونجا. هنوز قرار نبود یه شرکت تأسیس کنیم. شرکت‌ها اصولاً تو حوزه کاری من نبودن، اما تکنولوژی بود. من کامپیوترم رو می‌بردم و به آدم‌ها نشون می‌دادم. شماتیک‌ها رو هم همینطور. سر کار تمام شماتیک‌ها و نقشه‌ها رو زیراکس و بین آدم‌های کلوب پخش می‌کردم. البته حواسم بود که اسمم روی کاغذها باشه. تا این حد خجالتی بودم. فکر میکردم کارهای خوب که بکنم شناخته خواهم شد و به بقیه میگفتم شما هم میتونین مال خودتونو بسازین به همین سادگی. در اصل میگفتم شما میتونین کامپیوتر کامل خودتونو داشته باشین، بسیار هم ارزون و نه از راهی که آلتر رفته. صحبت من این بود که انواع و اقسام کامپیوترها وجود دارن. بعضیا اینو میگرفتن، بعضیا نه.
کسایی که صحبتتون رو میگرفتن سعی میکردن کامپیوتر خودشونو بسازن؟
به هر حال مسئله راحتی نبود. خیلی از اون آدم‌ها نرم افزاری بودن و اهل هویه دست گرفتن نبودن. من سراغ یکی از جوان‌ترها رفتم، تو دبیرستان درس می‌خوند. به خونه‌اش رفتم و کمک کردم کامپیوتر خودش رو سیم کشی کنه. خودم لحیم کاری کردم. خیلی‌ها در کلوب اصلاً نمی‌دونستن چطور باید هویه دستشون بگیرن. اون گروه بیشتر نرم افزاری بود. پس آدم‌های چندانی سراغ ساختنش نرفتن و این جایی بود که استیو جابز وارد ماجرا شد و گفت بیا یه شرکت راه بندازیم. ببین کلی آدم هستن که میخوان اینو بسازن و توان کار با تراشه ها رو هم دارن، اما خودشون دوست ندارن قطعات رو لحیم کنن. پس چرا ما یه بورد نسازیم که بتونن تراشه هاشون رو روش سوار کنن و کامپیوتر شخصی خودشون رو راه بندازن؟ لحیم کردن یه بورد پرینت شده راحته، چون نیازی به سیم کشی نداره. تازه اینطوری خودشون احساس میکنن که کامپیوتر خودشون رو ساختن. پس ایده این بود که ما یه شرکت راه بندازیم و بوردها رو بسازیم که 20 دلار خرج دارن، اما اونها رو 40 دلار بفروشیم. خب من فقط کلوپ کامپیوتر هومبرو رو میشناختم و کسانی که دور من جمع شده بودن. و پس فکر کردم 50 نفر تو کلوپ هستن، واقعا چه کسی ممکنه به جای کامپیوترهای اینتل اینو بخره؟ جواب من منفی بود، ولی استیو میگفت خب اگر هم پولمان برنگشت حداقل یه شرکت برای خودمون داریم. برای ما جریان مثل این بود که دو دوست دارن برای خودشون یه شرکت تأسیس میکنن.
آیا یادتون هستش که در کجا بودین که صحبتتون به افتتاح یک شرکت رسید؟
نه، یادم نیست که به من در هیولت پاکارد تلفن زد یا من تو خونش بودم یا اون پیش من بود، یادم نیست.
استیو را از کجا میشناختین؟
در مورد اون کامپیوتر که 5 سال قبل ساخته بودم ولی شبیه آلتر بود، کامپیوتر کریم سودا، به یکی از دوستام گفته بودم، بیل فرناندز. اون قبول کرده بود که کار رو تو گاراژ خونش لحیم کنیم. تقریبا 2 هفته طول کشید تا بتونم طرح رو به طور کامل پیاده سازی کنم به همراه اون. ما با دوچرخه به خیابون می‌رفتیم و کریم سودا می‌خریدیم و برای نوشیدنش به گاراژ برمی‌گشتیم. اسمو به همین خاطر انتخاب کردیم. بیل به دبیرستان خودم می‌رفت و گفت یه پسر دیگه هم تو دبیرستان هومستد هست. از تو کوچیک‌تره و علاقه‌مند به الکترونیک و چیزهای باحال. واقعا باید ببینیش. و من موافق بودم. جوری که من یادمه استیو مستقیما اومد جلوی خونه ما. ما تو میدانگاهی بنبست کنار خیابون بودیم و داشتیم حرف می‌زدیم. شروع کردیم به مقایسه کارهای باحالی که کرده بودیم و در مورد الکترونیک و تراشه‌ها گپ زدیم. ما تجربیات زیادی داشتیم. پس خیلی حرف زدیم. بعد دوست‌های خوبی شدیم و برای مدت‌ها این وضع ادامه داشت. آدم‌هایی به اون کم سن و سالی که اینقدر درباره تکنولوژی بدونن خیلی کم بودن. شخصیت من و استیو شبیه هم نبود که عجیب بود. اما من آدمی هم که با هر کسی که درباره تکنولوژی بدونه راحتم و در مورد موسیقی هم با هم موافق بودیم. اون روزها تاثیر موسیقی خیلی زیاد بود و آهنگ‌های زیادی درباره زندگی و حیات ساخته می‌شد و پرسش‌های از این قبیل که از کجا اومدیم و به کجا می‌ریم و دلیل این کارها چیه و چه چیزی به درد می‌خوره و چه چیزی نه. باب دیلن بیشتر از بقیه رومون تاثیر می‌ذاشت. با هم به کنسرت می‌رفتیم. من به برکلی می‌رفتم اما آخر هفته‌ها وقت داشتم. هر بار که می‌اومدم همدیگر رو می‌دیدیم، پیتزایی می‌خوردیم و اینجور کارها.
اولین کاری که بعد از مطرح شدن پیشنهاد تأسیس شرکت از طرف استیو کردید چه بود؟ هنوز در اچ‌پی بودید، درسته؟
اولین چیزی که به فکرم رسیده بود این بود که باید یه کاغذ امضا کنم که بگه هر چیزی که من طراحی می‌کنم متعلق به هیولت پاکارده. حتی اگر طراحی در زمان غیرکاری هم اتفاق افتاده باشه. فکر کردم این حق اونهاست. من دوست داشتم که هیولت پاکارد اینو بسازه. من عاشق بخشم بودم. می‌خواستم تا آخر عمرم اونجا کار کنم. من در بخش ماشین حساب بودم. بخشی مناسب برای اینکه کار کامپیوتر رو شروع کنه. من به سراغ مدیریت رفتم. سه لایه مدیر بالاتر در اتاق نشسته بودن و دو سه مهندس دیگه. ایده‌ام رو مطرح کردم که چطور باید این کارو بکنیم و چقدر خرج خواهد داشت. اونها علاقه نشون دادن اما نتونستن به دلایلی معقول خودشون رو راضی کنن که این یک محصول مناسب برای هیولت پاکارده. هیولت پاکارد نمیتونست پروژه‌ای ساده انجام بده و به نظر اونها این یک پروژه ساده بود. اونها لازم داشتن تا محصولات کامل شده و آماده برای دانشمندان تولید کنن که گرون باشه و به دنبال تولید انبوه نبودن. همچنین نگران لزوم استفاده از تلویزیونی بودن که هیولت پاکارد سازندش نبود. اما من مطمئن هستم که از ایده خوششون اومد. تصمیم ما این بود که هر بورد رو $40 بفروشیم. وقتی استیو یه روز به محل کارم زنگ زد و گفت که سفارشی به مبلغ $50,000 دریافت کرده، 100 بورد کامپیوتری آماده، هر کدوم به مبلغ $500. رقم بسیار بزرگ شد. این رقم به تنهایی دو برابر درآمد سالانه من تو هیولت پاکارد بود. پس من به سراغ بخش حقوقی هیولت پاکارد رفتم و ماجرا رو شرح دادم و سعی کردم با بخش‌های دیگه تماس بگیرم. اما بخش ماشین حساب واقعا ارزان‌ترین بخش شرکت بود و اگه این بخش حاضر نشده بود روی چیزی سرمایه‌گذاری کنه، هیچ کس دیگه هم حاضر نبود این پروژه رو قبول کنه چون خیلی ارزون بود. من قبل از شروع به کار مطمئن شدم که هیچ بخشی از هیولت پاکارد نمی‌خواد این پروژه رو انجام بده. حالا رسیده بودیم به قسمت بزرگ داستان. ما قرار بود کامپیوتر بفروشیم. بله، ما فقط 150 شاید هم کمتر اپل یک فروختیم. اما این یک کامپیوتر واقعی بود و اسم ما رو تو همه مجلات و نمودارها و مقایسه‌ها و بررسی‌ها مطرح کرد. کل صنعت تکون خورده بود و همه جا محصول ما مقاله می‌نوشتند. هیچ مقاله‌ای هم بدون اسم مناسبی مثل اپل نوشته نشد.
از کجا به اسم اپل رسیدین؟
استیو پیداش کرد. این رو یادم هست. من تو فروشگاه سان فرانسیسکو سوارش کردم و داشتم تو 101 به سمت بی رانندگی می‌کردیم و بعد 85. این خلطشل طور هست، همین خیابون رو باید بگم. تو 85 بود که گفت اوه یه اسم برای شرکت پیدا کردم، کامپیوتر اپل. هر دو نشسته بودیم و دنبال اسمهای فنی میگشتیم، اسمایی که هوش توش نمایان باشه اما هیچ اسمی از اپل بهتر نبود. من گفتم ولی شرکت اپل ریکوردز چی میشه؟ که خنده داره چون هنوزم با اونا مشکل داریم. اما استیو گفت اونها یه شرکت دیگه هستن. من گفتم باشه، ما اپل کامپیوتر میشیم. اون روزها هنوز پول زیادی تو میکرو کامپیوترها نبود و شرکت‌های حرفه‌ای و سرمایه‌گذارها و تحلیلگرها، یعنی اون تیپ آدما، فکر می‌کردن که این طرف هیچ وقت بازار بزرگی نخواهد شد. حدس این بود که میکرو کامپیوتر یه فعالیت جنبی و تفریحی مثل ربات‌های خانگی و رادیو آماتوری میشه که بعضی آدم‌ها دنبالش میرن و هیچ وقت کل جامعه سراغش نخواهد رفت. تو کلوپ کامپیوتر هومبرو اما ما فکر می‌کردیم که این جریان بالاخره به تک تک خونه‌های کشور خواهد رسید. البته استدلال ما هم اشتباه بود. ما فکر میکردیم همه اونقدر فنیان که بخوان تو خونه هاشون مسائلشون از طریق برنامه نویسی حل کنن. حتی وقتی اپل رو شروع کردیم تصوری بسیار اشتباه از بازار و اندازه اون داشتیم. ما ویزیکلک رو پیش بینی نکرده بودیم. ویزیکال که چیزی شبیه اکسل الان.
چطور از هیولت پاکارد خارج شدین؟
بسیار سخت. ما شروع به فروش اپل یک کردیم و من هنوز توی هیولت پاکارد بودم. هنوز هم تصمیم داشتم برای همیشه تو اون شرکت بمونم. بخش ماشین حساب ما به کوروالیس اورگون، کوروالیس تو اورگون مثلا. کوروالیس تو اورگون منتقل شد. ولی همسرم دوست نداشت به اونجا بریم و من گوش کردم و خوش شانس بودیم که این اتفاق افتاد. چون اگه بخش ما به کوروالیس منتقل نشده بود، اپل هم هیچ وقت اتفاق نمی افتاد. من در همین شرکت و شهر موندم ولی خودم رو به یه بخش دیگه هیولت پاکارد منتقل کردم که اون طرف خیابون بود و مینی کامپیوترهای هیولت پاکارد 3000 رو می ساخت. من چند وقتی اونجا بودم و در مورد HP 3000 آموزش دیدم. این برای اپل 2 خیلی خوب بود. این محصولی بود از همه جهت انقلابی. اپل 1 هم احتمالاً بسیار مهم بود، چرا که گفت کامپیوترهای آینده باید یک صفحه کلید داشته باشند و نمایشگر و باید شبیه تلتایپ طراحی بشن. اندازه هم تا حدی مشخص شده بود. از اپل 1 تمام کامپیوترهای خانگی که اومدن از جمله سل پلیمورفیک تکنولوژی همه صفحه کلید داشتن و نمایشگر ویدیویی. قبل از این هیچ کامپیوتری چنین چیزی نداشت. هنوز هیچ کامپیوتر کوچیکی از صفحه کلید هم استفاده نمی‌کرد. اپل 1 اولین کامپیوتر با این مشخصات بود و اپل 2 سومین کامپیوتر. اما بعد از اون همه کامپیوترهای کوچیک با صفحه نمایش و صفحه کلید عرضه شدن و دنیا هیچ وقت به عقب برنگشت. حالا اپل 2 یه طراحی فوق‌العاده بود. من اون رو با قطعات کم و بسیار بهینه طراحی کرده بودم. طراحی اعجاب‌آور. ما رنگ رو اضافه کردیم. چطور میتونستیم رنگ داشته باشیم و باز هم تراشه‌ها رو نصف کنیم؟ تراشه‌های اپل 2 نصف اپل 1 بود و رنگ داشت و این یه ایده عالی بود که یک شب دیر هنگام تو آتاری به فکر من رسید. وقتی خیلی خسته هستید و من برای 4 شب تمام شب رو بیدار مانده بودم، استیو و من مونوکلوز گرفته بودیم، حالا یا مریضیه یا مواد یا آتاریه یا چیزیه. مغزتون خیلی خلاق میشه و به چیزهایی فکر می‌کنین که معمولاً سراغشون نمی‌رین. اون شب من به این ایده رسیدم که اگه یه تراشه بردارم که 4 بیت داره که کمتر از 1 دلار قیمت داشت و با سرعتی صحیح راه اندازیش کنم، اطلاعاتی که بیرون میاد شبیه تلویزیون رنگی به نظر خواهد رسید. من میتونم 16 الگوی مختلف بهش بدم و به یک معنا رنگ‌های مختلف به دست بیارم. آیا یه سیگنال دیجیتال که بالا پایین میره واقعا میتونه یه تلویزیون رنگی رو همونطوری که یه موج سینوسی با محاسبات پیچیده فعال می‌کنه و تو دنیای تلویزیون مرسوم راه بندازه؟ آیا این ایده کار میکنه؟ مرد، وقتی بالاخره این مدارها رو سر هم کردم و کمی اطلاعات توی حافظه گذاشتم که باید تصویر رنگی تولید میکرد، واقعا تصویر رنگی روی تلویزیون ظاهر شد. یکی از آن لحظات اوریکا بود. به معنی کشف کردم که از داخل به لرزه در میآید. غیر قابل باور بود. ما 2-3 تا تراشه داشتیم و یک تصویر رنگی. اول رنگ داشتیم و بعد گرافیک و بعد وضوح بالا و بعد چند تخته و توپ و بازی رنگی. حافظه دینامیک داشتیم. جدیدترین حافظه دینامیک مناسبی که میشد برای همیشه توسعه اش داد. یه جور شکاف توسعه هم داشتیم، در واقع اسلات که میشد روش کارهای جدید بذارن و یه سیستم عامل کوچیک که عملا خیلی خوب کار میکرد. اپل 2 یک طراحی خاص بود. هر کسی میتونست چیزی بسازه و بهش اضافه کنه. هر کس میتونست براش برنامه بنویسه. میتونستن برنامه‌های پیچیده بنویسن. میتونستن برنامه‌هایی به زبان ماشین بنویسن. میتونستن اگه بخوان از بیسیک استفاده کنن. پس اون ماشین اونجا بود و هیچ کس نمیتونست متوقفش کنه. ما میدونستیم که در ماه تقریبا 1000 دستگاه خواهیم فروخت، اما نمیدونستیم چطور میتونیم این تعداد رو تولید کنیم. پس دنبال پول میگشتیم و یکی از اولین جاهایی که رفتیم کومودور بود، شرکت کامپیوتری قدیمی. من مدیر بازاریابی ریزپردازنده‌های 6502 که تو کامپیوترهای ما استفاده میشد رو میشناختم. قبلا پردازنده‌ها رو تو نمایشگاه سان فرانسیسکو به قیمت 20 دلار خریده بودم و اون مرد و همسرش هم اونجا پردازنده ها رو به ما تحویل دادن. دنیای کامپیوتر دنیای خاصی بود. این روشی بود که اولین ریز پردازنده های اپل 1 و اپل 2 رو از این مرد، یعنی چاک پدل، خریدیم. اون حالا به کومودور رفته بود تا کامپیوتر بسازه. ما گفتیم باید اپل 2 رو بهش نشون بدیم. اون رو به گاراژمون آوردیم. من واقعا به اون مرد احترام میذاشتم. اون ریز پردازنده ای طراحی کرده بود که من انتخاب کرده بودم. اون به گاراژ اومد و اپل 2 رو نگاه کرد و من همه جزئیات و مشخصات فنی و توانایی نمایش تصاویر روی صفحه و اسکرول کردن متن و بازی رو بهش نشون دادم. همه کارهایی که روش کرده بودم. اون نگاه کرد ولی چیزی نگفت. انتظار داشتم بیشتر هیجان زده بشه. بعدها شنیدم که کومودور ایده رو نپذیرفته. ما یه روز به کومودور رفتیم و با مدیر بخش مهندسی صحبت کردیم. آندره به ما گفت که رئیس کومودور جک ترامیل چاک پدل رو برای مشاوره پیش خودش خواسته و چاک به اون گفته که نه، شرکت نیازی به آوردن زرق و برق‌های مثل رنگ به این دستگاه‌ها نداره. واقعیت اینه که اون نمیدونست چطور باید رنگ ایجاد کنه. هیچ کس تا اون موقع نمیدونست که چطور باید بدون هزینه زیاد رنگ تولید کنه. بورد‌های کوچکی برای کامپیوترهای خانگی بود. کومودور یه سیستم رنگی داشت. میتونستین برای آلتر دو بورد سفارش بدین که هر کدوم بیشتر از کل اپل دو تراشه داشتن و به یک کامپیوتر رنگی میرسیدین. برای اکثر آدم‌ها وضع اینطور بود. و چاک پدل گفت ما باید ارزون طراحی کنیم. باید فقط به سفید و سیاه بچسبیم. ما باید ارزان‌ترین صفحه کلید قابل تصور رو بخریم و از کوچکترین صفحه نمایش ممکن استفاده کنیم و با این کار هزینه‌ها رو به حداقل برسونیم. اونها می‌خواستن کامپیوتر رو ارزان کنن تا برای همه قابل دسترسی بشه. نکته جالب اینجاست که اپل دو اونقدر قطعات کمی داشت که ساختنش از دستگاه‌های اونها هم ارزان‌تر بود و بیشتر از همه هم کامپیوتر به حساب می‌اومد. ما نیازی نداشتیم یه تلویزیون به سیستم اضافه کنیم، چون پیش‌فرضمون این بود که همه تلویزیون دارن.
چرا کامودور اونو نخواست؟
سوال خوبیه. آندره سوسان خیلی زود در طول چند هفته کومودور رو ترک کرد و به اپل اومد و گفت که به نظرم ما محصول درست رو اینجا ساختیم و میخواد جزوی از شرکت ما باشه. اونها قایق اشتباهی رو سوار شدن. فکر میکنم چاک پدل میدونست که چه چیزهایی میتونه طراحی کنه و مطمئن بود که به طراحی اپل دو نخواهد رسید. میتونستن اونو بخرن. احتمالاً میتونستن قیمت خیلی ارزونی هم پیشنهاد کنن. به هر حال ما دنبال پول بودیم. من دنبال پول نبودم، ولی استیو جابز بود. منظورم اینه که برای من هیچ اهمیتی نداشت. تنها چیزی که من می‌خواستم این بود که بتونم اون رو تو کلوب نشون بدم و بگم در طول زندگیم یه کامپیوتر عالی طراحی و ساختم. بعد رفتیم به سراغ دیدن دوستانمون تو آتاری. ما به خونه الکورن رفتیم. اون یه تلویزیون پروجکشن داشت و این واقعا اولین باری بود که من چنین دستگاهی می‌دیدم. ما دستگاه رو به تلویزیون پروجکشن اون وصل کردیم و اون نگاه کرد و از کارهای ما خوشش اومد. اون واقعا علاقه‌مند بود. آتاری اینو می‌خواست، اما اونها یه پروژه بسیار داغ داشتن که داشت میومد بیرون. اولین بازی پونگ خونگی. پونگ اون بازی کلاسیکی بود که شبیه ما بهش می‌گفتیم تنیس، فکر کنم، توپ و دیوار. در واقع دو تا تخته اینور اونور بودن، توپ می‌رفت اینور اونور می‌زدن بعد گل می‌شد و این داستانا. و قرار بود چندین میلیون از این دستگاه فروخته بشه و تمام انرژی شرکت باید تو اون راه صرف میشد. اونها نمیتونستن در یه لحظه دو کار رو انجام بدن. پس دست رد به سینه ما زدن. اما خیلی دوستانه. بعد با چند سرمایه گذار حرف زدیم. دون والنتاین به گاراژ اومد و نگاهی انداخت و ظاهراً جذب نشد. اون سوالهایی میپرسید مثل این که بازار چطور خواهد بود؟ و من میگفتم 1 میلیون. میپرسید از کجا میدونی؟ و جواب میدادم خب تقریبا 1 میلیون کاربر رادیو آماتوری داریم و کامپیوترها جذابتر از رادیو آماتوری هستند. هیچ کس تو جهان نمیتونست اینو انکار کنه. ولی این شکلی از تحلیل نبود که اون میخواست. هیچ تحلیلی هم وجود نداشت که بگه کامپیوترهای خونگی قرار محصول عظیم آینده باشن. دون علاقه من نبود، اما اسم مارک مارکولا رو به ما داد. مارک به تکنولوژی علاقه داشت و دنبال جایی برای فعالیت میگشت. استیو به سراغ مارک رفت و با اون حرف زد. به نظر مارک ما چیز بزرگی داشتیم و معتقد بود که بازار عظیمی برای کامپیوترهای کوچیک خونگی وجود خواهد داشت. کامپیوترهای خونگی. اون زمان حتی عبارت کامپیوتر شخصی یا همون PC هنوز سر زبون‌ها نیفتاده بود. اون زمان باید جواب این سوال رو میدادیم که چطور قراره یه شکل جدید از کامپیوتر جا بیفته؟ چه چیزی در مورد این دستگاه خاصه؟ در روزهای قدیم چندین هزار نفر از هر کامپیوتر استفاده می‌کردند. و این اولین باری بود که قرار بود آدم‌ها کامپیوتر خودشونو داشته باشن. پس اسمش باید میشد کامپیوتر شخصی. این شاید از نظرها منفی بود، اما ما نگاه مثبتی بهش داشتیم. مارک گفت که میتونه پول ساخت 1000 کامپیوتر در اختیار ما بذاره، یعنی 250,000 دلار. پسر اعجاب آور بود. احتمالاً در اون روزها 250,000 دلار به پول امروز میشد 2 میلیون دلار.
هنوز در گاراژ ولدین جابز بودید؟
خب ما واقعا هیچ وقت تو گاراژ کار زیادی نکردیم. آدم ها فکر میکنن ما یه گاراژ داشتیم که تو اون با هویه میشستیم و چیز طراحی میکردیم. نه، تنها جایی که طراحی سخت افزار و نرم افزار اپل 1 و 2 اتفاق افتاد آپارتمان من تو کوپرنیتو بود و گاهی آخر شبها در چهار وچی هم نمیم شبه بهش بگیم کیوبیکل، این تو شرکت که کار میکنن چهار دیواری دارن کوچولو، توی هیولت پاکارت. اونها تنها جاهایی بودن که من توشون چیز ساختم. کامپیوترها تو محلی تو سانتا کلارا ساخته شدن. اونها برد PC می ساختن، قطعات رو وصل می کردن و لحیم می کردن و کامپیوترها رو به گاراژ خونش می آورد. البته ما از گاراژ استفاده می‌کردیم. یه میز آزمایشگاهی داشتیم و بردهای PC اپل 1 رو وصل می‌کردیم و با یک صفحه کلید آزمایش می‌کردیم. اگه کار می‌کردن اونها رو تو جعبه می‌ذاشتیم. اگه کار نمی‌کردن تعمیرشون می‌کردیم بعد می‌ذاشتیمشون تو جعبه. در نهایت استیو با ماشین جعبه ها رو به بایک چاپ توی ماونتن ویو یا هر جای دیگه می برد و پول رو به شکل نقد دریافت می کرد. ما قطعات و نسیه خریده بودیم و کامپیوترها رو نقد می فروختیم. این تنها روشی بود که باعث شد بتونیم اپل 1 رو بسازیم.
پس از نظر مالی هنوز به خودتون متکی بودید؟
بله. سرمایه گذار خودمون بودیم و احتمالاً به حساب بانکی در حدود $10,000 رسیده بودیم. رقم زیادی نبود اما کافی بود برای اینکه دفتر بگیریم. استیو واقعا دوست داشت شرکت تأسیس کنه.
اولین دفترتون کجا بود؟
اولین دفتر رو حتی قبل از این که با مارک مارکولا کار کنیم گرفته بودیم. ما تونسته بودیم یه جا توی مجتمع اداری بگیریم که من میتونستم از کوپرتینو به اونجا رانندگی کنم. خیلی از جایی که اپل فعلی قرار داره دور نبود. نسبتاً نزدیک به ساختمون اولمون توی برندلی. ما یه دفتر داشتیم و استیو هماهنگ کرده بود که ما تا تاریخ مشخصی فقط نصف اجاره رو بدیم و از اون تاریخ به بعد از همه جا استفاده کنیم و اجاره کامل هم بدیم. استیو هم واقعا موجودی بوده. وقتی به اونجا رفتیم واقعا سرد و خالی بود. مارک قرار بود پشتیبان مالی باشه و یه روز به من گفت تو باید از هیولت پاکارد بیای بیرون. من گفتم چرا؟ من دوتا کامپیوتر و رابط کاست و رابط پرینتر و پورت سریال رو طراحی کردم. یه بیسیک هم نوشتم با کلی نرم افزار دیگه. دموها رو من نوشتم. همه اینها رو هم زیر نور ماه تموم کردم. فقط هم تو یک سال. اون گفت درست. اما باید از هیولت پاکارد بیای بیرون. شفاف حرف نمیزد. من مجبور شدم با خودم فکر کنم چه کسی هستم، از زندگی چی میخوام. چیزی که واقعا میخواستم یه شغل بود به عنوان مهندس و یه شرکت خوب تا آخر عمرم که هیولت پاکارد بود. من دوست داشتم کامپیوتر طراحی کنم و به بقیه نشون بدم و براشون نرم افزار بنویسم. من میتونستم این کارها رو تو وقت شخصیم انجام بدم و برای این کارا نیازی به شرکت نداشتم. پس روز نهایی فرا رسید. یک روز که باید تصمیم میگرفتم میخوام چی کاره بشم. با مایک و استیو تو دفتر کوچیکش توی خونه مارک که تو کوپرتینو بود ملاقات کردیم. بحث بالاخره به لحظه حساس رسید و من گفتم من تصمیمم رو گرفتم و میخوام تو هیولت پاکارد بمونم. این هم دلایلم. مارک فقط گفت باشه. استیو ناراحت‌تر.
وقتی نیستی خونمون با من غریبی میکنه، دل اگه میگه صبورم خود فریبی میکنه، صدای قناری مخزون و قمالود میشه، واسه من هر چی که هست و نیست نابود میشه. وقتی نیستی گل هستی خشک و بیرم میشه، نمیدونی چقدر دلم برات میشه. وقتی نیستی گلای باغچه نگاهم میکنم، با زبون بسته من خون به گناهم میکنم. گلا میگن که با داشتن یه دنیا خاطره شرط دیوونگی کردی یا گذاشتی که بره.
خدا رحمت کنه استیو. تقریبا فردای اون روز که نه رو گفته بودم پدر و مادرم زنگ زدن و گفتن باید میگفتی بله، چون $250,000 در زندگی هر کس پول بزرگیه. بعد هم تلفن دوستان شروع شد. اون روز عصر دوستم آلنبام زنگ زد و گفت ببین، میتونی اپل رو شروع کنی و بعد به مدیریت برسی و پولدار بشی، یا میتونی اپل رو شروع کنی و یه مهندس بمونی و پولدار بشی. به محض اینکه اون گفت میتونم مهندس بمونم، ذهنم آزاد شد. مانع روانشناختی من این بود که نمیخواستم یک شرکت داشته باشم، چون میترسیدم. من قرار نبود مشارکت جدی توی تجارت و سیاست داشته باشم. من نمیخواستم به بقیه بگم که چطور کار کنن. من قرار نبود کارها رو تو زندگی اداره کنم. من یه آدم غیر سیاسی و فراری از اجبار دیگران به انجام کاری خاص بودم. اینها احتمالاً ربط داشت به دوران جنگ ویتنام. اما میدونستم که من نمیخوام یک شرکت بچرخونم. اما حالا یه نفر میگفت که من میتونم مهندس باشم. این تمام چیزی بود که لازم داشتم. قبول. من شرکت رو تأسیس میکنم و توش مهندس میشم. من تا امروز هم در پایین‌ترین سطح نمودار سازمانی هستم و هیچ وقت در کارم چیزی به جز یک مهندس مشغول به کار نبودم.
پس به استیو زنگ زدید؟
بله. تا آن روز از تصمیمم گرفتم و بعد به استیو زنگ زدم و خبر رو دادم. روز بعد به هیولیت پاکارد رفتم و به یک دو تا از دوستام که از بخش ماشین حساب با من اومده بودن هم اطلاع دادم. به اونها گفتم که دارم از هیولیت پاکارد میرم و بعد رفتم تا به رئیسم بگم. اون تو دفترش نبود. تو جلسه بود یا چنین چیزی. تمام روز آدم‌ها پیشم میومدن و میگفتن شنیدیم که میخوای بری، و رئیسم هنوز نشنیده بود. در نهایت به پشت میزش برگشت و پیشش رفتم و گفتم که میخوام از هیولیت پاکارد جدا بشم و به اپل برم. اون گفت کی قراره بری؟ من گفتم همین الان. پس همان روز پیش مارک مارکولا رفتم و قرار شد با همان حقوقی که میگرفتم اپل را تأسیس کنم. فکر کنم چیزی حدود 24,000 دلار در سال.
البته
میشه 2,000 دلار در ماه. حقوق کمیه دیگه با مقیاس امروز.
مستقیم به اپل رفتین؟
از مایک که جدا شدم به خونه رفتم. هنوز اپل دفتر نداشت، اما در خانه کارهای اپل رو میکردم. بیسیک رو نهایی میکردم و بعضی کارهای سخت افزاری رو با آخر میرسوندم و برای گرافیک های خاص کد مینوشتم و اینجور کارها. بعد استیو و من و یکی از دوستای مارک مارکولا به اسم مایک سکات ملاقات کردیم. خیلی هم ازش خوشمون اومد. یه آدم قوی بود. مدیر نشنال بود که دقیقاً کارهایی که لازم بود انجام بشه رو انجام میداد. ما به این نتیجه رسیدیم که می‌خوایم اون رئیس شرکت باشه. دقیقاً از روزی که اپل به عنوان یه شرکت واقعی شروع به کار کرد، اون رئیس بود و تا وقتی که شرکت سهامی عام اعلام شد، اون رئیس باقی موند. نقش بسیار مهمی در تاریخ اپل داره، ولی تقریباً فراموش شده. به نظر من اون بزرگترین اتفاق برای ما بود.
چطور اونو پیدا کردین؟
مارک مارکولا اونو به عنوان یه دوست میشناخت. البته دوستی آنها روزی که مارک مارکولا به خاطر تصمیمات عجولانه تقریبا او رو از مدیریت اخراج کرد خدشه‌دار شد. یه روز بود که اون تعداد زیادی آدم رو اخراج کرد. اپل همینطور بزرگ و بزرگتر شده بود و تعداد زیادی مهندس تو پروژه‌های متنوع فعالیت می‌کردن. ولی دیگه مثل قبل نمیتونستیم به سرعت چیزهای واقعا خوب بسازیم. مایک اسکات دخالت کرد و به مدیر مهندسی ما، یعنی تام ویتنی، مردی که من 3 بار تو زندگی براش کار کردم، یه بار تو بخش ماشین حساب هیولت پاکارد، بعد تو بخش 3000 هیولت پاکارد و حالا تو اپل، گفت که برای 1 هفته مرخصی بگیره و بعد خودش تو شرکت راه افتاد و با همه مهندسا حرف زد و کشف کرد که چه کسی چه کاری میکنه و چه کسی تنبلی میکنه. اون تقریبا آدمهای درست رو اخراج کرد، اونهایی که کار نمیکردن، اما درست ترین بود که به اونها فرصت دوباره ای میداد تا مهارت هاشون رو به کار بگیرن. مارک مارکولا تو اون زمان به ان باورز نزدیک بود. فکر میکنم اون همسر رابرت نویس یا چنین کسی بود و مسئول منابع انسانی شرکت ما. این ضعف منابع انسانی یک نکه ننگ برای شرکت بود. مایک اسکات شروع کرده بود به اتخاذ یک سری تصمیمات شتاب زده و فوری و اونقدر که لازم بود مثل قبل تو کارها دقت نمی کرد. هیئت مدیره پست اون رو عوض کرد و اون هم یک نامه استعفای شوکه کننده نوشت، مبنی بر اینکه زندگی بسیار مهمه و نباید اون رو تو این گونه کارهای سیاسی مصرف کرد. دیدن اینکه اون میره دردناک بود، چون اون در زمانی که تو شرکت حضور داشت حامی بسیار خوبی برای آدم ها بود.
راین واین چطور؟ اون از مؤسسین نبود؟
چرا؟ اما نه توی دوره‌ای که ما واقعا به شرکت تبدیل شدیم. ما 2 مرحله داشتیم. اولی مشارکت با استیو جابز برای اپل 1 و بعد برای اپل 2. بعدش ما تبدیل به شرکت واقعی به اسم شرکت کامپیوتری اپل شدیم. استیو رون رو از آتاری میشناخت و دوستش داشت. رون یه آدم شدیداً محافظه‌کار بود. من به هیچ وجه از سیاست چیزی نمیدونم و ازش دوری کردم. اما اون همه کتاب‌های دست راستی مثل کسی جرأت ندارد این را خیانت بداند رو میخوند و میتونست درباره اون چیزها داستان ببافه. من اینو تا مدت‌ها بعد نفهمیدم. اون برای همه چیز جواب‌های سریع و آماده داشت. پرتجربه بود و چندین بار در معاملات بورس سرش کلاه رفته بود. اون همیشه چیزی آماده برای گفتن داشت و همیشه به نظر می‌رسید که اطلاعات وسیعی در مورد حرفایی که می‌زنه داره. اون پشت ماشین تحریر نشست و فقط از فکرش یک قرارداد کامل مشارکت با کلمات رسمی و دادگاه پسند برای ما نوشت. من فقط فکر کردم چطور میدونه چی بنویسه؟ این همه کلمه مربوط به حقوق و دسترسی و اینها رو از کجا میاره؟ من حتی معنی بعضی از کلمات رو نمیدونستم. اون حتی یه نیوتن که زیر درخت سیب خوابیده بود هم برای جلد راهنمای اپل یک طراحی کرد. اون خودش راهنما رو نوشت. اون یه جاهایی به ما کمک کرد. استیو 45% سهام رو داشت، منم 45% و رون 10%. چون هر دوی ما قبول داشتیم که اون میتونه هر بحثی رو حل کنه و به قضاوتش اعتماد داشتیم. اتفاقی که بعداً افتاد این بود که ما می‌خواستیم اون بورد‌های 20 دلاری رو بفروشیم و باید خزینه‌ها رو از جیب می‌ذاشتیم. من ماشین حساب HP خودم رو فروختم و استیو ماشین ونی که داشت رو، و این باعث شد هر کدوم چند صد دلار به دست بیاریم. بعد همین که ما در شرکت تونستیم بورد‌های 20 دلاری رو بسازیم، استیو سفارش 50,000 دلاری گرفت. ما قطعات رو به شکل نسیه برداشتیم و ساعت شروع به کار کرد. ما فقط یه روز وقت داشتیم تا پول قطعات رو تحویل بدیم. ما قطعات رو روی بورد سوار می‌کردیم، اونها رو تحویل مغازه می‌دادیم و پول نقد می‌گرفتیم. سازندگان قطعات، توزیع کننده‌های ماونتین ویو، با فروشگاه چک کرده بود و می‌دونست که اونها پول ما رو خواهند داد. پس در عمل ما اعتباری نداشتیم، بلکه فروشنده مغازه بود که این اعتبار رو داشت. و چی می‌شد اگر اون یک بار جنس‌های ما رو تحویل نمی‌گرفت یا پولمون رو نمی‌داد؟ ما به خاطر اون تراشه‌ها کلی پول بدهکار بودیم. من پولی نداشتم، استیو هم پولی نداشت. ما خودرو نداشتیم، حساب پسنداز نداشتیم، حتی خونه هم نداشتیم. پس رون واین با خودش فکر کرد که اگه ما به مشکل بر بخوریم، اونها سراغ طلاهایی میرن که اون تو بالشتش پنهون کرده. البته من گفته بود که طلاها رو توی گاو صندوق میذاره، اما به هر حال نگران بود که بیان و طلاها رو ازش بگیرن. پس اون سهامش رو فروخت. ریسک اون خیلی زیاد بود و به همین خاطر تصمیم گرفت 10% سهامش رو به قیمت چند صد دلار به ما بفروشه. شاید 600 دلار، شاید هم 800 دلار، شاید هم 300 دلار. ولی به هر حال چند تا صد دلاری بود. این مال زمانی بود که ما حتی اپل 2 رو هم طراحی کرده بودیم و در حال پیشرفتن در صنعت بودیم. اون فقط نگران بود که براش مشکلی پیش نیاد.
اون زمانا چطور کارو بین خودتون تقسیم می‌کردین؟
ما عملا حتی یه بار هم در موردش حرف نزدیم. اگه کار مهندسی بود، چه سخت افزار چه نرم افزار، من انجام میدادم، چون هرچند استیو هم میتونست اون کارا رو انجام بده ولی به خوبی من نبود. پس حتی یه بار هم امتحان نکرد. اون حتی یه بار به مدارها هم نگاه نکرد تا پیشنهادی بده. منم دوست نداشتم در دردسرهای اداره شرکت نصیبم بشه. زندگی من مال مهندسیه. این اون بود که با خبرنگارها و فروشنده‌ها تلفنی حرف می‌زد. آیا می‌خواید براتون کامپیوتر بفرستیم؟ آیا می‌خواید کامپیوتر بخرین؟ گاهی هم با توزیع کننده‌های قطعات حرف می‌زد و قطعه سفارش می‌داد و در مورد نحوه دریافتش چونه می‌زد و از مجلات تبلیغاتی درخواست بروشورهای مجانی می‌کرد.
پس شما دو نفر از نظر مهارت با هم جور بودید.
خب ما برای کاری که قرار بود انجام بشن مناسب بودیم. اگه کاری بود که هیچ کدام از ما نمیدونستیم چطوری باید انجام بدیم، استیو انجامش میداد. اون همیشه راهی برای انجام کارها پیدا میکرد. اون شیفته این بود که شرکت رو پیش ببره و من فکرم درگیر بحثای تکنیکی مدارها بود.
خاطری از مخالفت با هم در روزهای اولیه شرکت داشتین؟
فوق العاده کم. شاید یکی دو مورد بود. یکی وقتی بود که نزدیک تاریخ سررسید بود و میخواستیم همه چیز بسیار ارزون تموم بشه. استیو میگفت نمیتونیم چند تا تراشه دیگه صرف جویی کنیم و دائما به من فشار می آورد. من تونسته بودم یه چیز فوق العاده در سطح جهان طراحی کنم. تا امروز هم کسایی که از مدار سر در میارن به من میگن که چطور با هیجان به طرحم نگاه میکردن و این هنوز هم زیباترین چیزیه که تا حالا دیدن. پس من جواب میدادم من میتوانم دو تا تراشه حذف کنم ولی وضوح بالا رو از دست خواهیم داد. در حال نمیدانم کسی از وضوح بالا استفاده خواهد کرد یا نه. در اصل این قابلیت بسیار مهمی بود. استیو هم جواب داد اوه نه، اگر فقط دو تراشه است بگذار بماند. البته این خیلی شبیه جر و بحث نبود. فقط به او گفتم که کجا میتواند دو تراشه از مدار کم کند. در مورد شکاف های توسعه اما یک جر و بحث واقعی داشتیم. مارک مارکولا وارد صحنه شده بود و ما مشغول ساخت اپل 2 بودیم و من یک سیستم هوشمندانه طراحی کرده بودم که بر اساس توصیه های یکی از دوستانم، یعنی همون آلنبام، میتوانست 8 شکاف توسعه را برای توسعه های قابلیت های کامپیوتر استفاده کند. هر بورد می توانست برنامه خودش را با آدرس های مختص به خودش اجرا کند و نیازی هم به تمام تراشه های معمول نداشت. بحث خب اگر آدرس این است و این من به فلان بورد جواب می دهم روی بورد اصلی انجام می شد. در دنیای آلتر هم بورد باید قبل از وصل شدن به کامپیوتر آدرس هایش را تنظیم می کرد و این کار از طریق چند سویچ انجام می شد که خودشان هزینه داشتند. از آن طرف هم چندین تراشه لازم بود تا آدرس چیزهایی که از طرف ریز پردازنده ها می آیند را با آدرس بورد مقایسه کنیم و ببینیم این اطلاعات با آنها مربوط است یا نه. و این یعنی تقریبا 5 تراشه اضافه روی هر بورد. پس اگر 8 بورد داشتیم می شد 40 تراشه اضافی. در کار من فقط 2 تراشه داشتیم و می توانستیم به جای 40 تراشه فقط با استفاده از 2 قطعه کل 8 بورد را آدرس دهی کنیم. من به این طرح خیلی افتخار می کردم. حالا استیو آمد و گفت تنها چیزهایی که مردم واقعا لازم دارند یک چاپکر است و یک مودم. این از نظر من اشتباه بود، چون او از فضای متفاوت با دنیای من آمده بود. او هیچ وقت کار نرم افزاری نکرده بود و هیچ وقت هم با کاربران کامپیوتر برخورد چندانی نداشت. او آدمهای هیولت پاکارد که کامپیوتر میسازند را میشناخت، اما هیچ ایده از کاربرانی که میخواستند به کامپیوترهایشان اسیلوسکوپ یا بردهای کنترل صنعتی وصل کنند نداشت، در حالی که این بردهای کوچک بخش بزرگی از زندگی من بودند. یکی از جذابترین بخش‌های تمام کامپیوترهایی که من دیده بودم همین بردهای کوچکی بودند که میشد با آنها وصل کرد. او میخواست ما فقط یک شکاف توسعه برای چاپگر داشته باشیم و یک شکاف برای مودم. خوشبختانه امروز در دنیای بسیار متفاوتی هستیم، دنیای آزاد. کامپیوتر ما تقریبا کامل بود و چیزی بیشتر از یک مودم و یک چاپگر برای اتصال با آن باقی نمانده بود. پس استیو روی 2 شکاف اصرار داشت. مشکل این بود که 2 شکاف برای من هیچ تراشه‌ای حذف نمی‌کرد و من می‌خواستم نشان بدم که با همون 2 تراشه می‌توانم 8 شکاف را کنترل کنم. 2 شکاف باعث می‌شد تراشه‌های من از همه قابلیت‌هایشان استفاده نکنند. من آنقدر از این موضوع ناراحت بودم که بالاخره یک روز گفتم اگر 2 شکاف می‌خواهی برو سراغ یک کامپیوتر دیگر.
و باز هم اصرار کرد؟
نه، چاره دیگری نداشت. من برایش راه دیگری نگذاشته بودم. ما باید 8 شکاف می‌داشتیم و بعداً مشخص شد که این خیلی مهم است. خیلی مفید بود چون ما بعداً فلاپی دیسک اضافه کردیم. نه فقط این، چند نفر دستگاهی ساختند که می توانست 80 کاراکتر در یک خط را نمایش دهد و در نتیجه راحت تر می شد با کامپیوتر کار کرد. گروهی هم کارت های حافظه خارجی ساختند و بقیه کارت های برای زبان های مختلف و حتی CPM. مردم انواع کارت ها را ساختند برای اتصال اپل به انواع دستگاه ها و حتی خانه هایشان از طریق سیستم کنترل. جهان تبدیل شده بود به دنیای کارت ها. خیلی ها تک تک شکاف های اپل را پر کرده بودند.
وقتی کامپیوتر اپل رو مردم نشون دادید شگفت‌زده شدن؟
هر باری که اپل دو را نشون دادم، قبل از اینکه شرکت را افتتاح کنیم و کمی هم بعد از آن، قبل از اینکه خیلی مشهور شود، هر کسی که آن را می‌دید شگفت‌زده می‌شد. مهندسان هیولت پاکارد پیش من می‌آمدند و می‌گفتند این بهترین محصولی است که تا به حال دیده‌ایم و آنها در یکی از بزرگترین شرکت‌های جهان روی پیشرفته‌ترین محصولات جهان کار می‌کردند و هنوز این حرف را می‌زدند. اپل دو برای من شگفت‌آور بود، اما میدانم که بقیه را هم جادو میکرد. اپل یک خوب کار کرده بود. من حتی در هیولت پاکارد از اپل یک به عنوان کامپیوتر خودم استفاده میکردم.
راز درخش یک مهندس چیه؟
باید بسیار سخت گوش باشین. باید به همه جزئیات دقت کنین. باید حواستون باشه که نگاهتون از چیزی غافل نشده باشه و باید سختتر و عمیقتر از همیشه فکر کنین. این کار با توجه به برنامه‌های بزرگ و عظیم امروزی بسیار سخت شده. من قسمتی سخت افزاری بودم و قسمتی نرم افزاری، اما به شما میگم که کلی برنامه رو با دست نوشتم. هنوز هم بعضی از دست نوشته‌ها رو دارم و همه اونها بعداً به اپل دو اضافه شدن. اون همه روتین های مختلف ریاضی، روتین های گرافیکی، زبان های کامپیوتری، شبیه سازی ماشین و غیره که بایت به بایت به اپل دو اضافه شده بود و غیره، حتی یک باگ هم نداشتن. نه یه باگ سخت افزاری، نه یه باگ نرم افزاری. این روزها دیگه نمیتونین چنین محصولی پیدا کنین. من همه اینها رو به روشنی در ذهنم داشتم و اینها بخشی از وجود من بودن. هر چیزی که اون تو بود برای من هم مهم بود. این کامپیوتر خود من بود و هر چیزی که می ساختم باید تا حد ممکن کامل می بود. دوران سختی بود چون حتی یک کامپیوتر هم نداشتم که بتونم کدی که تو مغزم دارم رو کمپایل کنم، نرم افزار رو.
این که باعث شدید همه بگن من یک کامپیوتر در دفترم می خوام کار پردرسری بود؟
تقریبا هر کسی که یک کامپیوتر می دید اون رو می خواست، ولی معمولا سوال این بود که قیمتش چقدره. 1-2 هزار دلار. و بله، من یکی میخوام. البته اینطور نبود که سریعا خرید کنن، چون این پول زیادی بود و اکثرا باید برنامه ریزی میکردن و 1-2 ماه دیگه برای خرید برمیگشتن. ولی حتی یه بار هم نشد کسی بگه این به درد من نمیخوره. ما با پیرمردا حرف نمیزدیم. اما فقط این آدم ها نبودن. آدم ها، بزرگسالان و بچه ها این رو تو خونه هاشون هم میخواستن، چون میتونستن باهاش بازی کنن و همه دستگاهی که بتونن باش بازی کنن و دوست دارن. اپل دو عملا صنعت بازی رو شروع کرد، چرا این اولین باری بود که یک کامپیوتر با صدا، دسته، رنگ و گرافیک درست شده بود. همه چیزهایی که برای بازی لازمه. با همین ابزار بود که من تونستم بازی توپ و دیوار رو پیاده سازی کنم. یک سال قبل از این جریان، زمانی که تو آتاری کار میکردم، بحث این که یه بازی مبتنی بر ریز پردازنده ها بسازیم سر زبون ها بود. قبل از این بازی ها کاملا سخت افزاری بودن. به عبارت دیگه باید سیم ها رو به تراش های مناسب لحیم میکردیم و مسیر ها رو از تراش های دیگه میگذروندیم و بعد چند تراش های دیگه باید تصمیم میگرفتن امتیازاتون چه وضعیان. اصلا شبیه این نبود که بگیم امتیازو اینجا ذخیره کن. نه. همه چیز با درگاه های منطقی و تراش ها و رجیستر ها انجام بود. تو اون دوران بسیار کار سختی بود. پس حالا من یه ماشین داشتم که میتونستم روش یه بازی بسازم. یعنی هر کسی میتونست. و این ایده جنون‌آمیز به فکرم رسید که توپ و دیوار رو با بیسیک پیاده سازی کنم. بیسیک 100 یا 1000 بار کنتر از زبان ماشینه و اصلا نمیدونستم که فکرم عملیه یا نه. یک شب نشستم و تمام دستوراتی که لازم بود تا بیسیک بتونه رنگ و نمایش بده رو نوشتم و بعد به بیسیک نوشتن ادامه دادم. نیم ساعت دیگه گذشت، نه فقط بازی پونگ رو داشتم که تقریبا 50 شکل مختلف از رنگ و سرعت و اندازه رو هم پیاده سازی کرده بودم و حتی میتونستم امتیازها رو هم نگه دارم و نمایش بدم. من اونقدر تغییر ایجاد کرده بودم و حالت‌های مختلف از بازی به وجود آورده بودم که انجامشون با سخت افزار تا ابد طول می‌کشید. وقتی اتفاقی تو بازی می‌افتاد، حروف کوچیکی روی صفحه ظاهر می‌شدن. به استیو زنگ زدم، از هیجان می‌لرزیدم. این رو به اون نشون دادم و اون گفت نوشتن این بازی ساده بود. اینو در نظر داشته باش و جلو برو. رنگ آجرا رو عوض کن. انجام این کار در سخت افزار یک عمر طول می‌کشید، ولی من تو نیم ساعت انجامش دادم. این حقیقت داشت. واقعا اگر یه مهندس هویه به دست می‌خواست همه این حالت‌ها رو آزمایش کنه، یک عمر وقت می‌خواست. پس من به اون گفتم حالا که بازی‌ها نرم افزار شدن، دنیای سرگرمی تغییر خواهد کرد. با اپل دو کلی آدم شروع کردم به آزمایش اینکه چطور میشه پرتاب یک راکت رو شبیه‌سازی کرد یا وقتی ولتاژ خاصی رو به یه بلندگو می‌فرستیم چه صدایی در میاد. حتی دنبال این بودن که چطور میشه به صدای یه نفر گوش داد و کشف کرد که چی میگه. اونها شروع کرده بودن به استفاده از اپل دو. شرایط برای همه این کارها مهیا بود. ما کار هر کسی رو برای هر کاری که دوست داشت بکنه ساده کرده بودیم. فکر می‌کنم این یکی از بزرگترین عوامل موفقیت بود. ما این ماشین رو یه دستگاه مخفی که خودمون ساخته بودیم معرفی نکردیم. ما نگفتیم که این دستگاه رو بخرین چون فلان کارو می‌کنه. این کاری بود که کومودور و رادیو شک می‌کردن. ما راهنماهایی با چند صد صفحه از متن برنامه‌ها منتشر کردیم که کارکرد مدارها رو توضیح می‌دادن. مثال‌هایی از بورد‌هایی که می‌شد به دستگاه وصل کرد. و در نتیجه هر کس میتونست اونها رو نگاه کنه و بگه حالا میدونم چطور باید سیستم خودمو بسازم. اونها میتونستن برنامه‌های خودشون رو روی اپل دو تایپ کنن و در همون لحظه ببینن که چطور کار میکنه. توان اجرای کارت‌های متنوع هم خیلی مهم بود. شرکت‌های مختلف شروع کردن به درست کردن کارت‌هایی که به اپل دو وصل می‌کردین و میتونستین برنامه‌های کوچیکتون در اوایل اکثرا بازی‌ها رو روی نوار کاست ذخیره کنین. در اصل یکی از مهم‌ترین شاخص‌های موفقیت ما این بود که باز بودیم. دنیای بزرگی وجود داشت با تعداد بسیاری آدم که دوست داشتن به ما بپیوندند. توی سالهای 1980 تا 1983 که اپل دو پرفروش‌ترین کامپیوتر جهان بود، حتی یک بار هم براش تبلیغ نکردیم. کسایی برای اپل تبلیغ می‌کردن که براش محصولات جانبی می‌ساختن. همه تبلیغات ما مربوط می‌شد به اپل 3 که هیچ وقت در آن دوره زمانی فروخته نشد. ما تلاش می‌کردیم اپل 3 رو به عنوان یک ماشین بزرگ تجاری جانشین IBM کنیم.
و این اتفاق نیفتاد. درسته؟
اتفاق نیفتاد. به نظرم از پایه اشتباه بود. ما باید اپل دو رو تبلیغ می‌کردیم. اگه شما پرفروش‌ترین کامپیوتر جهان رو دارین، باید تا جایی که میتونین همون رو بفروشین. شرکت ما ظاهرا می‌خواست اپل 3 برنده بشه و اپل دو شکست بخوره. بسیار عجیب بود چون اپل دو پرفروش‌ترین کامپیوتر جهان بود، ولی اگه وارد شرکت ما می‌شدین همه اپل 3 داشتن و تنها کسی که از اپل دو استفاده می‌کرد کارمندی بود که کارش چاپ فهرست قیمت‌ها بود. تو سال 83 بود که کامپیوتر شه IBM جلو افتاد. کامپیوتر اونها بیشتر از اپل دو فروش میرفت.
اون زمان شما شرکت ترک کرده بودید. شما بخشی از اپل سه نبودید. درست میگم؟
من دقیقاً نرفتم. حتی دقیقاً کالج رو هم ترک نکردم. من اخراج نشدم. من بین سال دوم و سوم کالج برای یه سال برنامه نویسی کردم تا بتونم خرج سال سوم رو در بیارم. تو سال سوم بود که با ماشین به جایی زدم و ماشین کاملاً خرد شد. شب به یادماندنی بود. شبی که کاپتان کرانچ از بلو باکس را دیدم. اون شب دیر وقت به خونه برگشتم، ماشینم رو برداشتم و ساعت 3 صبح برکلی رانندگی کردم. تو اتوبان خوابم برد و ماشین رو له کردم. بعد به خوابگاه برگشتم و به دوستام گفتم خوب شد، چون پول پارکینگ فصلی رو نپرداخته بودم. پس بعد از سال سوم کالج یک سال مرخصی گرفتم تا کار کنم و خرج سال چهارم رو جمع کنم. همون موقع بود که شغل هیولت پاکارد رو گرفتم. یه شغل رویایی. زندگی کاری هم از همونجا شروع شد و بعد هم همه آن پروژه‌های جانبی و در نهایت اپل. پس من هیچ وقت فرصت نکردم به کالج برگردم. البته همیشه دوست داشتم، میتونستم. 1981 هم بود که هواپیمام سقوط کرد. همین که از بیهوشی بیرون اومدم، در عرض 5 دقیقه میدونستم که میخوام به کالج برگردم. اگر اون موقع این کارو نمی‌کردم، هیچ وقت این فرصت برام پیش نمی‌اومد. پس برگشتم تا مدرک بگیرم. من همیشه مدرسه رو دوست داشتم و دانش آموز خوبی بودم، شاگرد اول بودم. پدر و مادرم هم مدرک کالج داشتند و این برایم مهم بود. بچه‌هایم باید پدرشان را با مدرک کالج می‌دیدند.
هیچ لحظه اورکای دیگری هم تو روزهای اولی داشتین؟
من تا به حال دو لحظه بزرگ اورکامو براتون گفتم. یکی وقتی تونستم رنگ رو از اون راه ابتکاری که مطمئن نبودم کار می‌کنه یا نه راه بندازم و دومی وقتی که هنوز مطمئن نبودم که آیا میشه با بیسیک بازی آرکید نوشت و جوابو کشف کردم. تو هر دوی این موارد من حتی مطمئن نبودم کاری که میکنم جواب میده یا نه، ولی در نهایت شانس آوردم. احتمالاً فلاپی دیسک سومین اورکای بزرگ داستانه. ما کامپیوترمون رو بیرون ده بودیم و من موفق شده بودم کارت‌های موازی طراحی کنم که میتونستن با چاپگرهای اولیه صحبت کنن. بعد کارت‌های سریال رو داشتیم که میتونستن با چاپگرهای پیشرفته‌تر با کیفیت بالا که مورد نیاز کاربردهای تجاری بود حرف بزنن. قدم بعدی کارت‌هایی بود که با مودم‌ها ارتباط برقرار کنن. یه کارت سریال دیگه. من در عمل یه کارت ساخته بودم که میتونست به تلفن و دستگاه پخش صوت وصل بشه و مثل یک پیامگیر تلفنی عمل کنه. و جور چیزها. اما این یه مودم نبود. تنها کاری که میکرد کنترل خط تلفن بود. اپل هیچ وقت اونو بیرون نداد، چون مردی که برای انجام این پروژه به اپل آورده بودیم اونو دوست نداشت. این مرد کاپتان کرانچ بود. او این رو طراحی کرد و کارتی بود عالی. بعد به جایی رسیدیم که فقط یک رابط نوار کاست داشتیم. توضیح بدم که اون زمانا برنامه‌ها که الان رو دیسک ذخیره میشن روی نوار کاست ضبط می‌شدن. کامپیوتر رو وصل می‌کردیم به ضبط، سیو رو می‌زدیم، سیو کاست هم می‌زدیم. این یه صدای می‌داد، رو کاست ضبط می‌شد. بعد که می‌خواستیم برنامه رو به اصطلاح لود کنیم، می‌گفتیم اوکی، الان لود کن. کاست رو پلی می‌کردیم رو ضبط صوت، این صداشو ضبط می‌کرد. در واقع اون صفر روی کار. بعد به جایی رسیدیم که فقط یک رابط نوار کاست داشتیم. برای خواندن یک برنامه باید کاست مورد نظر رو تو پخش کننده میذاشتین، خودش رو توضیح میدم، و با دادن چند دستور روی صفحه کلید دکمه پخش رو فشار میدادین. فکر کنم دستور صفحه کلید چیزی شبیه صد آر بود، به این معنی که برنامه باید با آدرس صد وارد شود. دکمه پخش رو فشار میدادین و بعد از گذاشتن پخش اولیه اطلاعات وارد میشدن. اگر گوش میدادید صداهای مانند جیر جیر به گوش میرسید و در نهایت باید کمی بیشتر منتظر میماندید و یک بیپ اعلام میکرد که اطلاعات تمام شده و برنامه در حافظه است. این برنامه به شکل هیجان انگیزی خوب کار میکرد، اما لود کردن یک برنامه به این روش زمان زیادی میخواست. مارک مارکولا میخواست این سیستم را به همان شکل به بازار بدهد. او مسئول پخش بازاریابی شرکت بود. بازاریابی در آن زمان به معنی تصمیم گیری در این مورد بود که چگونه باید یک کامپیوتر را ارائه کنیم تا پذیرفته شود. چطور باید کامپیوتر که به نظر چیزی برای کابی خلبان و هواپیماست را معرفی کنیم که برای خانه هم مناسب باشد. این کار باید با عکس‌های مختلف، تصاویر، کلمات و غیره در نشریات مطرح می‌شد. اون نرم افزار هم می‌خواست. او اول از ما می‌خواست یک برنامه فلش کارت بنویسیم. پس رندی ویگینتون و من یک برنامه فلش کارت به اسم کالر مات نوشتیم که با هر کامپیوتر اپلی عرضه می‌شد. همچنین یک برنامه به اسم چک بوک نوشتیم که اجازه میداد چک هایتان را روی کامپیوتر مدیریت کنید. اما مشکل اینجا بود. باید اول چک بوک را از روی کاست لود میکردید. بعد برای یک دقیقه به کلیدها دست نمیزدید تا صدای بیپ را بشنوید. بعد باید کاست شخصی خودتان را داخل دستگاه پخش میگذاشتید و اطلاعات قبلی چک ها را لود میکردید و بعد از شنیدن بیپ مشغول کار میشدید. بعد از وارد کردن چک های جدید و تغییر وضعیت چک هایی که قبلا صادر کرده بودید، باید نوار کاست حاوی اطلاعات شخصیتان را به عقب برمیگرداندید و این بار اطلاعات جدید را روی آن مینوشتید. تا وقتی صدای بیپ شنیده نمیشد منتظر میماندید. مشکل این مکس های طولانی بودند و کل روند بسیار پردردسر و کند. پس مایک گفت باید روی دو چیز کار کنیم. بیسیک اشاری تا موقع بیسیک من فقط اعداد صحیح را میفهمید و فلاپی دیسک. درست قبل از اینکه من از هیولت پاکارد بیرون بیایم یک تراشه جدید آمده بود. آن روزها تراشه ها 14 و 16 پین بودند. این تراشه جدید 18 یا 20 پایی داشت که باعث می شد کمی درازتر از نمونه های مرسوم باشد. اما در عوض یک رجیستر زیبای 8 بیتی داشت و 8 بیت یک عدد جادویی است. 1 بایت. من با خودم فکر کردم این تراشه عالیست برای اینکه 1 بایت اطلاعات از کامپیوتر خارج کنیم و آن را روی کاست یا هر چیز یا حتی فلاپی دیسک بنویسیم. نظر من این بود که این تراشه برای کار با فلاپی دیسک بسیار مناسب است، چون استیو جابز قبل از اینکه من از هیولت پاکارد بیرون بیایم درباره فلاپی دیسک ها با من صحبت کرده بود. پس من گفتم باید تهاتوی این فلاپی دیسک را در بیاورم و شروع کردم به جمع کردن دیتا شیت های تراشه ها و کم کم رسیدم به اولین ایده ام از اینکه چطور باید به تراشه ها بگویم که از فلاپی دیسک اطلاعات بخوانند. و بعد یک ایده هوشمندانه به فکرم رسید. من نیاز به یک درگاه منطقی داشتم، اما اگر سراغ مدارهای منطقی بروید هر تراشه فقط 4 درگاه در اختیارتان می‌گذارد. با 4 درگاه برای درست کردن چیزی که بتواند چیزی را از یک فلاپی بخواند نیاز به تعداد خیلی زیادی تراشه خواهید داشت. پس گفتم چرا از یک طرح نسبتاً هوشمندانه استفاده نکنم. اطلاعات در حال برگشت از فلاپی دیسک هستند. من می‌توانم آنجا بنشینم و در فواصل زمانی چند هزارم ثانیه نگاه کنم که سیگنال هایی که به طرفم میآیند در حال پایین رفتن هستند یا بالا رفتن و از این طریق اطلاعات را رمزگشایی کنم. من نیاز داشتم که یک عمل هوشمندانه با سرعت خیلی بالا اجرا شود و رسیدم به چیزی که ماشین حالت خوانده می شود، استیت ماشین. من در برکلی کلاس ماشین حالت داشتم. یک ماشین حالت خیلی ساده ساختم که در عمل فقط یک رجیستر بود حاوی آدرسی که الان در آن هستید، یک جای خاص از برنامه. این رجیستر آدرس را به شکل یک عدد نگهداری می‌کرد و بعد به یک رام می‌داد که می‌دانست الان کجا هستید و با گرفتن چند داده دیگر که از کامپیوتر و فلاپی می‌آمد می‌توانست تصمیم بگیرد که حالا باید چه کار کند. این مجموعه سیگنال‌هایی را تولید می‌کرد که کار مورد نیاز را انجام می‌داد و بعد می‌رفت به سراغ آدرس بعدی. این ماشین حالت بود. مثلا در یک حالت خاص بودید و می‌دیدید که هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. دوباره منتظر می‌ماندید و اتفاقی نمی‌افتاد. دوباره منتظر می‌ماندید و سیگنال فلاپی دیسک به 1 تغییر کرد. پس به وضعیت 5 می رویم و منتظر می مانیم. اتفاقی نمی افتد. بعد فلاپی دیسک به وضعیت 0 می رود و من سریع به یک رجیستر می گویم که در وضعیتش را عوض کند. پس این دستگاه مانند یک ریز پردازنده کار می کرد. در عین اینکه فقط 2 تراشه داشت. این یک موفقیت بود. فکر کنم فقط یک رام 256 بایتی و یک رجیستر 6 بیتی. پس 3 تراشه آنجا داشتیم. و 2-3 تای دیگر هم برای اینترفیس ها و من از فلاپی دیسک شوگارت استفاده می کردم. آنها یک دیسک جدید 5 اینچی داشتند که استیو یکی برایم گرفته بود. آخه از استیو برایش اینا رو می خرید این کار کنه چیز بسازه اون بفروشه. این از قبلی ها کوچکتر بود. قبلی ها 8 اینچی بودند. به هر حال من هرگز قبلا در زندگیم یک فلاپی دیسک ندیده بودم. هرگز کلاس کنترل کننده فلاپی دیسک نداشتم. و هیچ وقت هم یک کنترل کننده اش را ندیده بودم و نمیدانستم چطور کار میکند، اما کاست ها را میشناختم. در کاست ها باید سیگنال هایی با یک زمانبندی خاص ایجاد میکردیم و وقتی دوباره از کاست پخش میشدن کافی بود آنها را تحلیل کنیم تا بفهمیم کجا صفر داریم کجاها یک. زمانبندی با ریز پردازنده بود چون باید بسیار دقیق انجام میشد، در حد میکروثانیه. من فقط برنامه‌ای نوشته بودم که مقدار زمان مشخصی صبر میکرد و بعد بررسی میکرد که آیا سیگنال از بالا به پایین یا از پایین به بالا حرکت کرده و با استفاده از ریز پردازنده اپل 2 تصمیم صحیح را میگرفت. اما این کار را نمیشد با فلاپی دیسک کرد. پس من طرح شوگارت را برداشتم تا ببینم چطور کار میکنند. کشف کردم که اوه، این اطلاعات را اینجا میگذارید و چند اطلاعات را آنجا و سرعت کلاک را روی سرعت خاصی تنظیم میکنید و اطلاعات را میفرستید. من طرح آنها را بررسی کردم و دائما گفتم اگر این یکی را بردارم میتوانم به جایش از فلانجا به فلانجا سیم بکشم و اگر این یکی را حذف کنم میتونم مستقیم اطلاعات رو روی هد بفرستم و سیگنال هم که از اینجا برمیگرده و کافیه یه مسیر از کنترل کننده به ریسک پردازنده اضافه کنم و برای کارکرد اینترفیس اصلا نیازی به یک تراشه نیست. پس تقریبا 20 تراشه را از مدار حذف کردم. استیو جابز واقعا از این خوشش آمد، چون وقت مذاکرات بود و او گفت یک دلیل خوب دارم که باید قیمت خیلی پایینی به ما پیشنهاد بدهید. ما نیازی به همه دستگاه‌های شما نداریم. کنترل کننده را نمی‌خوایم. ما فقط نیازمند بخشی از سیستم شما هستیم و در نتیجه باید آن را به ما خیلی ارزان‌تر از قیمت بقیه بفروشید. این همانقدر که برای اپل فرصت مناسبی بود، شوگارت را هم خوشحال می‌کرد. من فکر می‌کردم می‌توانم کمی اطلاعات روی دیسک بنویسم و بعد صفر و یک هایی که می‌خوانم را تحلیل کنم. مشکل اینجا بود. یک ترک بزرگ از اطلاعات روی دیسک است و چیزی که می‌خوانید هزاران هزار صفر و یک است و بعد ترک بعدی شروع می‌شود. هد همینطور میچرخد و میچرخد و این شما هستید که باید بدانید اطلاعاتتان کجا شروع و کجا تمام شده. این مسئله ای بود که من تا به حال در عمرم ندیده بودم. راه حلی که پیدا کردم نوشتن شکل خاصی از الگوهای اطلاعاتی بود. AA55AAD5 یا چنین ترکیبی. من این را با طول کافی در اول هر مجموع اطلاعات می نوشتم و این چیزی بود که می توانست مدارهایم را سینک کند تا بدانند که از کجا 0 و 1 معنی دار است و در نتیجه از وسط یک بایت شروع به خواندن اطلاعات نکنند. این یک کشف اتفاقی بود که باعث شد بتوانم درست اطلاعات را بنویسم و بخوانم. من از فلاپی دیسک می ترسیدم و نگران بودم که شاید نتوانم مشکلش را حل کنم. ولی خوش شانس بودم و این مشکل حل شد. همان اوایل طراحی می‌خواستم در اولین نمایشگاه CES که اجازه می‌داد کامپیوتر خانگی یعنی رادیو شک، کومودور و اپل هم قرفه داشته باشند شرکت کنیم. من تا به حال به لاس وگاس نرفته بودم و دوست داشتم این شهر زیبا را ببینم. اما قرار بود فقط تیم بازاریابی با آنجا برود. آنها در آنجا نیازی به من نداشتند. پس من گفتم اگر فلاپی دیسک را تمام کنم میتوانم با شما بیایم. برای این کار فقط 2 هفته وقت بود. چیزی مثل طراحی فلاپی دیسک با تمام مراحل مربوط به نوشتن اسناد و تصویب شدن آنها توسط مدیران مربوطه به تقریبا 6 ماه زمان نیاز دارد. این کارها به شکل وحشتناکی طول میکشند. ما فقط 2 هفته وقت داشتیم و مارک قبول کرد. انگیزم همین بود. من برای خیلی از کارهای بزرگم به همین انگیزه های موهوم دلخوش بودم. من نشستم و فلاپی دیسک را طراحی کردم و اندی ویگینتون که تازه دبیرستان را تمام کرده بود و من هر روز از جمله کریسمس و سال نو را به سر کار آمدیم و برای 2 هفته کار کردیم. من هر روز کار کردم و در نهایت در 3 یا 5 ژانویه به لاس وگاس رفتم. کار فلاپی تقریبا تمام شده بود. من به جایی رسیده بودم که می توانستم اطلاعات را روی یک ترک بنویسم و اطلاعات روی یک ترک را بخوانم. بعد کاری کردم که بایت ها به شکل صحیح خوانده شوند و بعد تقسیم بندی ترک ها و یک برنامه کوچک که بتوانم با آن بگویم اجرا کن چک بوک یا اجرا کن کالرمن و بتواند به جای صحیح دیسک مراجعه کند و اطلاعات را بخواند. ما به لاس وگاس رفتیم. من و رندی تمام شب را بیدار ماندیم و کار را به جایی رساندیم که همه چیز کار میکرد. در آخر کار و در ساعت 6 صبح من گفتم باید از این فلاپی دیسک یک پشتیبان بگیریم. ما یه دیسک خوب داشتیم که اطلاعات را به شکل دستی به آن وارد کرده بودیم و حالا از آن یک کپی می‌خواستیم. من آن را در فلاپی درایو گذاشتم و یک برنامه کوچک نوشتم و تایپ کردم که بخوان ترک 0. دیسک دیگر را داخل کردم و گفتم بنویس ترک 0 و بعد بخوان ترک 1 و دوباره بنویس ترک 1. سیستم 36 ترک داشت و ما باید دائما فلاپی‌ها را جابجا می‌کردیم. در انتهای کار به 2 فلاپی نگاه کردم که کاملا شبیه هم به نظر می رسیدند. این فکر مغزم را اشغال کرد که شاید فلاپی اشتباه را روی آن یکی نوشته باشم و واقعیت هم همین بود. همه چیز از دست رفته بود. به اتاقم در هتل برگشتم و کمی خوابیدم. حوالی ساعت 10 صبح از خواب بیدار شدم. نشستم و از حافظه و لیست هایی که داشتم همه چیز را از اول نوشتم و سیستم دوباره کار کرد و آن را در نمایشگاه ارائه کردیم. موفقیت بزرگی بود. همه می گفتند وای خدای من اپل فلاپی دیسک دارد. به یکی از شکاف های توسعه وصل شده بود و بسیار زیبا بود. ما می توانستیم بنویسیم اجرا کن کالرمت و برنامه در 1 لحظه اجرا می شد. این در آن زمان یک تحول بود. اما لحظه اوریکا برای من لحظه‌ای بود که برای اولین بار توانستم اطلاعات را بخوانم. نوشتن اطلاعات راحت بود اما دوباره خواندن همان اطلاعات نه. اولین باری که موفق شدم تقریبا مردم.
در اون لحظه کجا بودید؟
تقریبا در تمام طول ساختن فلاپی دیسک در دفتر اپل بودم. ما در همان دفتری بودیم که قبلا شرح دادم. تقریبا 5 نفر بودیم و بعد شدیم 8 یا 10 نفر. بعد من به یک اتاق کوچک که به دفتر اضافه کرده بودیم نقل مکان کردم. اتاق کوچک در همان مجتمع اما کمی پایین‌تر در یک ساختمان دیگر. رندی و من آنجا بودیم و همینطور کاپتان کرانچ که برد تلفن را برای من ساخت.
چه توصیه‌ای برای هکرهایی دارید که به تأسیس شرکت فکر می‌کنن یا می‌خوان چیزی برای شخص خودشون بسازن؟
اول از همه سعی کنن بالاترین سطح اخلاق رو رعایت کنن و به جای بستن چیزها باز و صادق باشن. اگر مجبورین چیزی رو به خاطر شرکت ببندین، حداقل توضیح بدین که مشغول چه کاری هستین. آدم‌ها رو گمراه نکنین. در قلبتون به خودتون اعتماد داشته باشین و به اینکه آدم خوبی هستین و این باعث میشه اعتماد به نفس شما و اعتقادتون به توانایی مهندسیتون بالاتر بره. همیشه دنبال کمال باشین. محصولی عرضه می‌کنین و از محصولی که آدم عادی عرضه می‌کنه بهتر کنین. اگر چیزی رو تولید کردین، چند بار به اون برگردین و بگین آیا میتونم از این رو از چیزی که الان هست بهتر کنم؟ یک کم پیشرفته تر؟ این کار ممکنه محصول نهایی رو بهتر نکنه، اما باعث میشه مغز شما درک بهتر و عمیق‌تری از شیوه کار و مکانیزم‌های داخلیش پیدا کنه. نورون‌های مغز شما یک بار کدی رو که نوشتین بررسی کردن یا یک بار طرح مدار رو بررسی کردن. اما اگه گاه گداری به اون برگردین و دوباره نورون‌ها رو فعال کنین، به شکل دقیق‌تری تو مغزتون ثبت میشن و ممکنه یه روز از خواب بیدار شین و با خودتون بگین او خدای من، تازه متوجه شدم که یک باگ فلان جا هست، چیزی که قبلا به فکرم نرسیده بود. یا اگه لازم باشه چیزی رو تغییر بدین یا چیزی رو اضافه کنین، وقتی طرح کاملا تو مغز شما ثبت شده باشه، این کار بسیار راحت تر میشه. تو این حالت دیگه لازم نیست کل لیست ها رو بیرون بکشین و کشف کنین که کجا رو باید تغییر بدین و احتمالاً کجا اشتباه کردین. با این روش اشتباهات کمتری میکنین. باور کنین که چیزی که دارید بهتر از هر چیزیه که قبلا بوده. ما تو تکنولوژی فقط باید به جلو بریم. راهی برای پس روی نیست. کمبود ابزار، اگر دارین راهی برای انجام کارتون پیدا کنین. اگر بگین باید فلان ابزار رو داشته باشم و فکر کنین که داشتن فلان سیستم توسعه ضروریه، ولی نتونین راه دیگه‌ای رو برای آزمایش پیدا کنین یا سیستم رو راه بندازین، به نظر من شما آدم مناسبی برای کارآفرینی نیستین. کارآفرینا باید عادت کنن به اینی که همه چیز همیشه متغیره، همه چیز دینامیکه و شما فلان ایده رو دارین و بعد عوض میشه و بعد به یه ایده دیگه میرین و اگه اون کار نکنه باید سراغ چیز دیگه ای برین. زمان هم همیشه مهمه، چون ممکنه قبل از حرکت شما یه نفر دیگه مشت اولو بزنه. بهتره جوون باشین، چون شبای زیادی رو لازم دارین که تا دیر وقت کار کنین. باید کارا رو تموم کنین و تقریبا روش دیگه ای برای این کار وجود نداره. وقتش که بشه همه چیز خیلی حساس میشه.
یک بار به همین خاطر دچار مونو شدید؟
زمان توپ و دیوار آتاری بود که 4 شبانه روز نخوابیدم. چطور میتونستین بازی بسازین؟ ماها طول میکشید. باید طراحیش میکردین، برد مدارش رو میساختین، راهش مینداختین و مشکلاتش رو حل میکردین. فقط تو 4 روز انجامش دادم. استیو به پولش احتیاج داشت. زود. البته اینو به من نگفته بود. حتی به من نگفت که کل پول چقدره. اون پول خیلی بیشتر از چیزی که به من گفته بود و گرفت و نصف عدد کمی که به من گفته بود و به من داد. لازم نبود این کارو بکنه. من با 25 سنت هم اون کارو میکردم. مسئله پول نبود. من خوشحال بودم که اون کارو میکردم. طراحی بازی برای شرکت آتاری که بازیهای آرکیدش تو همه دنیا پخش میشد چیزی بود که تا آخر عمرم یادم میموند. من حاضر بودم با 25 سنت هم انجام بدم. اما هر دومون مونوکلوز گرفتیم. احتمالاً بیخوابی یا چنین چیزیه. و فکر کنم از یه قوطی کوکا بود که هر دو از اون نوشیده بودیم. نه پس احتمالاً یه چیز دیگه است.
پس اون پول بیشتری از شما نصیبش شد، اما هر دو روی یه پروژه کار کردین.
بله بله، 12 سال بعد من فهمیدم.
وحشتناکه.
میدونم، اما واقعا لازم نبود. احتمالا پول نیاز داشت، من لازم نداشتم. من تو هیلت پاکارت یه شغل مهندسی داشتم. پول برای من اهمیت کمی داشت. بهتر بود اگه کاملا باز و صادق در این مورد با من صحبت میکرد. و چی میشه اگه من اشتباه یادم بیاد؟ به هر حال خیلی وقت قبل بود.
مارک مارکولا هیچ وقت سرمایه گذاری مستقیمی کرد؟
250,000 دلار. کاری که کرد این بود که 80,000 دلار از اون پول رو به شکل سهام برابر با من و استیو به ما داد و قرار شد بقیه رو به شکل وام بهش برگردونیم.
و این همه یه چیزی بود که اپل رو تأسیس کرد.
بله. البته ما سراغ بقیه هم رفتیم. کسانی که مارک تو اینتل میشناخت و اهل سرمایه گذاری بودن. مثلا هانک اسمیت از اسم شرکتش یادم نمیاد، از ایست بود. یه گروه سرمایه گذاری. اونها به صحنه اومدن و همون اوائل با ما دیدار کردن و علاقمند شدن. مارک معتقد بود که ما نیاز به پول نقد داریم. ما خیلی سریع رشد میکردیم و وقتی سریع رشد میکنین نیازتون به پول نقد بیشتره. ما حتی قبل از عرضه اپل 2 یه قرارداد سرمایه گذاری بستیم و کمی بعد از ارائه به بازار هم یه قرارداد دیگه. فکر میکنم 800,000 دلار یا 300,000 دلار از شرکت همکاری سرمایه گذاری.
که اون شرکت ایستکاست بود؟
فکر میکنم همونجا بود. مارک مارکولا با این مرد یعنی هانک اسمیت تو اینتل کار کرده بود و همدیگر رو میشناختن. فکر میکنم دون ولنتاین هم برامون پول گذاشت، اما بعدا به جایی رسیدیم که وضع مالی خوب بود و اونا خواستن کمی از سهام استیو جابز رو قبل از عمومی شدن بخرن به قیمت 5.5 دلار. هر سهم 5.5 دلار به نظر استیو خیلی پایین بود. او و دون ولنتاین دوست نداشت مردم باش مخالفت کنن.
آیا باور اشتباهی در مورد روزهای اولیه اپل وجود داره؟
استیو و من هیچ وقت جر و بحث نکردیم. هیچ کس ندیده که ما با هم دعوا کنیم. عدم تفاهم هایی که داشتیم خیلی نادر بود و جزئی و معمولا ناشی از سوء تفاهم. مثلا ممکن بود تو روزنامه چیزی بخونه که ادعا شده من گفتم. روزنامه ها همیشه چیزها رو اشتباه می نوشتن. اونا می نوشتن که من در حال ترک اپلم چون از کارکردهای داخلیش راضی نیستم و از قول من هر چی می‌خواستن نقد می‌کردن. این کار رو وال استریت جورنال هم کرد. من به خبرنگار گفتم دلیلی که دارم از اپل میرم اینه که میخوام شرکت خودم رو تأسیس کنم و ریموت کنترل بسازم. این چیزی که ازش خوشم میاد. من قبلا هم جلوی وایت بورد رفته بودم و به مدیران اپل کل جریان رو توضیح داده بودم تا کسی از من انتقاد نکنه که از شرکت جدا شدم و در حال رقابتم. در واقع اونها من رو در لیست حقوق اپل نگه داشتن. من کارمند اپل باقی موندم. اونها برام آرزوی موفقیت کردن و نوشتن که این کار از نظر اونها رقابت با اپل نیست. اما وال استریت جورنال این داستان رو برداشت و نوشت که من از اپل میرم چون از کارکردهای داخلیش راضی نیستم. من انتقاد کردم از اینکه در زمان مکینتاش با بعضی مهندسای اپل دو جوری رفتار میشد انگار وجود ندارن. منظورم اینه که ما حتی حق نداشتیم تو بخش اپل دو فلاپی دیسک های سونی بخریم. به این دلیل که اون فلاپی دیسک ها از چیزهایی که قرار بود تو مکینتاش استفاده بشه بهتر بودن. اما این تصمیم درستی بود. اون جور چیزها اتفاق میافتاد. حقوق، مزایا، غیره. من توی اون مقاله نظر اون مهندسا رو گفتم ولی اونا متن رو طوری نوشتن انگار من در حال ترک شرکتم، در حالی که دلیل رفتنم از شرکت این چیزها نبود. تصورات غلط خیلی زیاده. هر کتابی که میخونم فکرم اینه که خدایا جریان اصلا اینجوری نبود. حالا دیگه برام مهم نیست. سعی نمیکنم چیزی رو اصلاح کنم. اما دنیا در نهایت اونقدر هم اشتباه نفهمیده. برام جالبه وقتی به وب میرم و نوشته‌ها در مورد اپل دو و نقش خودم رو توش میخونم. به نظرم بسیار تعریف کننده اما دقیقه. به هر حال سخت‌ترین چیز بعد از موفقیت بزرگ اتفاق میفته. ببینین من دنبال موفقیت نبودم. من اصلا یکی از اون کارآفرین‌هایی که دنبال موفقیتن نیستم. پولم برای من هیچ وقت معنای چندانی نداشته. من تقریبا همه پولمو به خیریه ها دادم، به موزه ها، به گورهای کودکان و به هر کسی دیگه‌ای که میتونستم. حتی به نظرم پول شر بوده. شاید چون پول انگیزه‌ای نبود که دنبالش باشم و همیشه دوست داشتم آدمی بمونم که بدون اپل بودم. به همین خاطر بود که برگشتم و تدریس رو شروع کردم. اگه اپل نبود من سراغ تدریس میرفتم.
شما سهام اپل خودتون رو تو همون روزای اولیه بین کارمندان اپل تقسیم کردین؟
به عنوان واقعیت باید بگم که وقتی سهام اپل عمومی شد کمی از این جریان که 5 نفر از آدمهایی که تو اون دفتر کوچیک با ما بودن و نقش خیلی مهمی تو شروع اپل داشتن، رندی وینینگتون، کریس اسپینوزا و یکی بچه جوونی بود و یکی تو آدم مسن‌تر، هیچ سهامی نگرفتن. من حس میکردم که این آدم ها هم بخشی از انرژی و هیجان و شوق دنیای کامپیوترن و اعتقاد دارن به درست بودن راه ما. اگه کسی اونجا نشسته بود و تا 2 صبح در کنار شما کار میکرد تا یک کد کوچیک بنویسه و بعد میگفت واو این خیلی عالی شده، برای من کلماتش ارزش خیلی زیادی داشت و به نظرم این آدم محق بود که یه چیزی بهش برسه. پس من به هر کدوم از این 5 نفر بخش بزرگ از سهاممو دادم. شاید به پول اون روز 1 میلیون دلار. اون روزها برای 1 میلیون دلار خیلی زود بود. یه برنامه دیگه هم داشتم که تو اون به 40 نفر از کارمندان اپل سهام فروختم. این فرصت رو داشتم که سهام بفروشم و یه خونه بخرم. یه شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ بود که پیشنهاد داده بود کل سهامو یه جا به قیمت مشخص بخره. من با خودم گفتم به جای اینکه سهامو به کسی که همین حالا هم کلی پول داره بفروشم، چرا این فرصت رو به کارمندای خود اپل ندم؟ قرار بود به زودی سهامی عام بشیم و مطمئن بودیم که ارزش سهام خیلی بالا خواهد رفت و همینطورم شد. پس من سهاممو به 40 نفر از کارمندای اپل فروختم. البته در ابتدا بخش حقوقی شرکت بسیار نگران بود چون این کار بحث سرمایه‌گذاری تو شرکت رو پیچیده می‌کرد. اما در نهایت اوکی رو دادن و من معامله رو انجام دادم و تقریبا تک تک اون آدم‌ها که سهام خریدن خونه دار شدن.
حرکت ثروتمندانه ای بوده.
خب این دقیقاً چیزی که در موردش حرف می‌زنم. توی هیولت پاکارد ما یه جامعه بودیم. در سال 73 رکود اقتصادی داشتیم و هیولت پاکارد باید 10% صرفه‌جویی می‌کرد. ما به جای اخراج 10% کارمند تصمیم گرفتیم همه حقوقمون رو 10% کم کنیم و به جاش هر 2 هفته یک بار یه روز مرخصی داشته باشیم. در اصل به این نتیجه رسیدیم که هیچ کس بدون شغل نمیمونه. من این چیزها رو دوست داشتم. حالا هم گروهی از مهندس‌ها و بازاریابای اپل میتونستن از سهامی عام شدن شرکت سود ببرن. در غیر این صورت اونها هیچ سهامی نداشتن. مارک مارکولا فکر میکرد بعضی از این آدم‌ها لیاقت این سهام رو ندارن و بعضی‌ها نباید در اپل سهم داشته باشن. اما من موافق نبودم. هیچ کس هم جلومو نگرفت، پس اون کارو کردم.
و البته کماکان یه سهام برای خودتون نگه داشتین تا بتونین یه خونه مناسب بخرین. درسته؟
من پولی که از کارمندای اپل گرفتم و برای خرید خونه استفاده کردم. البته همه میگفتن که خیلی زوده که من 15% سهامم رو بفروشم. اما برای من که فرصت خوبی بود. وقتی من کالاهای اپل طراحی میکردم، هیچ وقت فکر نمیکردم کلن اینقدر پول جمع بشه که بتونم به هاوایی پرواز کنم یا پیش پرداخت یک خونه رو بدم. اون جریان برای من اتفاق بزرگی بود. خب خسته نباشین، ما که فکر کنم جونمون در اومد، نزدیک 2 ساعت چیز خوندیم، احتمالا تو ادیت بشه 1.5 ساعت، و ولی استیو وزنیاک واقعا میارزید. استیو وزنیاک هنوزم کسی که وقتی اپل یه محصول جدید میده، میره تو صف وای میسته و مثل مردم وقتی نوبتش میشه یه دونه گوشی 5S میگیره و نقدشو مینویسه. اخیرا هم که به اپل پیشنهاد کرده که یه گوشی اندرویدی باید بسازه اگه میخواد در رقابت بمونه، و انسان بزرگیه، همیشه تصمیم گرفته مهندس باشه، برای ما هم میتونه الگوی خوبی باشه. خوش باشین و خورم، به آهنگ آخر گوش بدین تا رادیو گیک بعد.
Triple ones, zeros, and O's. Yo, I'm ice cold. I am too cool. I am new school. I am plus pick. Let me take a flick, boo. Ay, yo, I'm the nerd. I'm by the ball real big. Mark Zuckerberg. You know the nerd is the perp. What you heard? You need a follow up leader. Tweety Bird.
Get my geek on. Get my geek on. Get my geek on.
Here we go. Here we go.
Here we go.
Here we go.
Hey, I roll with gangster geeks. We write code like Dr. Dre be making beats. We made an app that got 1 billion users in a week. We bought a boat. 480 feet. I'm so dope. Baby, I'm a chic geek. The ladies know. That's why they send me tweet. I let them know that I be on my B-I-Z. Pimpin' technology. That's why I be flossin'. Willie on the cover of Fortune. 500 sending flows to Martians. Gold digger pros got me taking precautions. Cause they just want my dough. Hashtag extortion. But I don't go for that. Y'all know my style. I wrote an app for that called Trick Get Out. I'm so paid, my friends call me PayPal. I make a lot of chips, now they call me Intel. Geekin'.
Get my geek on. Here we go.
Yo, I had a dream, and then the dream came true. I bought a boat, then I bought a private plane too. I bought a spaceship to go to outer space too. And all I had to do was get the ace in the school. Check me out,
I'm an engineer, a mathematician, technician, and a visionaire, a scientist, the nerd, the rebirth, the cool, what you heard.